شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام
علیکم. سلام، بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایی.
دکتر، اول خواستم تشکر کنم. خوشحالم که صداتون رو میشنوم، باهاتون صحبت میکنم.
راست داریم.
خواهش کنم، از برنامه خیلی خوبتونم تشکر میکنم، واقعا روشنگر هست. یه سوالی خدمتون داشتم، این خطش که زنگ دارم مزاحم شدم.
من
حدود 4-5 ماه هست که ازدواج کردم. بعد خودم پزشک عمومی هستم، الان حدود 10 سالم هست که طبابت میکنم، تو ایران هستم. حالا سوالی که خدمتون داشتم، والا حقیقتش من یه سری دورهای خودشناسی داشتم، معطوف به شناخت درون خودم، البته دوره ها به شکل کلاس های حالا رسمی نبوده، ولی خب هم مطالعات خودم داشتم و پیش چند تا از اساتیدم به صورت غیر رسمی دوره های خودشناسی رو گذراندم. امروز هدف اول من تو زندگی اینه که به خودم نزدیک بشم، به خود واقعیم در اخر نزدیک بشم و در حقیقت هدف اصلیم از آفرینشم رو بتونم دنبال کنم و زندگیمو دوست دارم تو مسیر قرار بدم. متأهل خانم، من
بذار من دو تا سوال کوچولو بکنم. یکی این که هر دوی شما چند سالتونه؟
من 41 سال دارم، خانمم 30 سالشون هست.
اون وقت ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون روانشناسی خوندن، ارشد روانشناسی هستن، مشاوره، این تو بخش مشاوره کار میکنه.
شما این داستان یه تیکه جملتون یه کمی بحث علمی یا روانشناسی بود، یه تیکه شرفه بحث فلسفی مذهبی شد. من فقط میخوام مطمئن بشم درست شما رو فهمیدم. فرمودید که هدفتون یا به هر حال نیت و انگیزتون به دنبال یافتن چه بود؟
شاید مسیرهایی که من گذراندم مسیرهای عرفانی باشه، یعنی به عنوان عرفان شناخته میشه. عرفان هم بیشتر همون عرفان سنتی در قدیمی ایرانی مثل عرفانهای مولوی، بیشتر توی مسیرها کار کردم و دلم میخواد که زندگی آیندم بر این مبنا باشه.
نه، بر مبنای چه؟ اون یه مفهوم مبهمیه، چون اون نکته مهمش این که شما به من بفرمایید من میخوام به یه سفری برم، یه مسئله است. این که بگید میخوام برم ژاپن ماجرای دیگریست، اونم برای تحصیل یا فرض کنید اقامت. یه مقدار دقیق تر میخوام، برای این که من نگرانم اونجا ما با هم تفاوت فهم و درکی داشته باشیم که مانع از این بشه که من بتونم شما رو بفهمم. من میخوام ببینم شما به دنبال چه هستی، چون اون چیزی که مجبورم به شما بگم، اون چیزی که شما گفتید یکیش جای گفتگو داره، دومیش من باهاش موضوع و مسئله دارم، ولی میخوام مطمئن بشم من شما رو درست فهمیدم.
درسته. والا دکتر، چیزی که حقیقتا دنبالش هستم شاید به زبان امروزی بشه رهایی از ذهن یا رهایی از نفس.
خب اصلا چه معنایی داره؟ ببینید همین جا من گرفتارشم. بذارید من شما میزه یعنی چیزه یعنی مجموعه کارکردهای مغز، یعنی مغز من یه فانکشنی داره و مجموعه اون میشه ذهن. راهایی نداره ازش. دو لکته دیگه که فهمید، راهایی از نفس. نفس یعنی چی؟
بله.
اگر قصد شما نفس که معمولاً با لغت نفس اماره همراه هست که امر میکنه، یعنی من که تشنم یا گرستم به دنبال رفع تشنگی و گرستگی رفتم، چگونه میتونم از اون راها بشم؟ یعنی ببین خواهش میکنم
اگه بخوام یه مثالی راجع به همین گرسنگی و تشنگی که شما میفرمایید بزنم برای که منظورم واضح تر بیان بشه. مثلا خب ما یه گرسنگی واقعی داریم که بدن نیاز به غذا داره که هیچ گریز و چاره ای هم از اون نیست. همینطور مغزم یه فانکشنی داره که یه فانکشن کاملا طبیعی هست، منتها اون قسمتی که بهش میگن نفس یا همون نفس اماره قسمتی هست که خارج از فانکشن طبیعی هست، مثل یه گرسنگی احساسی یا وقتی من عصبی هستم زیاد غذا میخورم دیگه کاری به نیاز بدنم راجع به غذا ندارم. الان شاید بخش اعظمی از زندگی ما فانکشنای غیر طبیعی هست، نیازهای کاذب هست که اینا حالا بهش ما میگیم نفس یا چه میدونم ذهن، منظور اینه بیشتر.
آخه عزیز اون آخه ما ببینید اشکال کار این مبانی که اشاره فرمودید از یه مثال مثل میسازن، بعد یه واژه دنیای علم رو میگیرن میرن خودشون با یه تعریف دیگری همراه میکنن. بذار الان برسیم سراغ همین مطلبی که فرمودید. اولا شما روزی که میفرمایید گرسنگی برای رفع نیاز غذا، من دیگه بقیه چیزا رو چرا بیام لغت گرسنگی بذارم که حالا بخوام از لغت گرسنگی استفاده کنم؟ من فرض بفرمایید خودتون چون اشاره کردید اصلا پول بیشتر میخوام. پول بیشتر برای چی میخوام؟ ای بس و آدم نگرانی هم که فکر کنم یه روز غذا نداشته باشم. ولی به نفس و به ذهن چرا تو باید؟ یعنی اصلا چرا ببرمش وارد یه بحث بکنم که میخوام ازش خلاص شم؟ بنابراین از نظر من یه آدم نگرانیست که به دلیل نگرانی برای نداشتن غذا در آینده و رنج و مرگ گرسنگی الان داره علاوه بر اون احتیاجی که به غذا داره یه غذایی هم به عنوان مثلا پسنداز یا سرمایه گذاری یا حتی نوعی نگه داشتن ذخیره کردن نگه میداره. من چرا این رو به این صورت ساده دقیق درست علمی که میشه برای شکاری کرد نکنم که مثلا به یه همچین آدمی که از یه حد اقل عقلی برخورداره یه بیمه بدم که خاطرش آسوده بشه همیشه غذا داره، مثل کشورهای فرض کنین شمال اروپا که این نظام سوسیالیستی اونجا بهشون میگه تو هیچ وقت از بی‌غذایی نمیمیری، برام این نگرانی غذا هم نداره. خب حالا من چرا بیام برم سراغ نفسم که چیکارش کنم؟ اگه من در یه محیط ناامنی هستم که احتمال داره در افریقا که من و عزیزانم از گرسنگی فردا و ماه دیگه سال دیگه بمیریم، شما چجوری میخواید من از اینا جدا کنم؟ و نفسم رو که نگرانه و داره پول پس انداز میکنه ذخیره میکنه حتی حرص میزنه حتی میدوزه مثلا میخوام برم نوبه برش اون چیکارش میتونه بکنه؟ ببینید اشکال کار من با این مباحث عرفانی تند دارم عرض میکنم. الان یه پسر دختری عاشق بشن و بخوان ازدواج کنن مطلقا اشعار عاشقانه عرفانی ما به دردشونه، نه برای انتخابشون نه برای زندگیشون نه برای عشقشون. به اشکال کار من با این مباحث اینه که آمدن موضوع علمی رو بی خودی بردن، درست مثل بحث عشق رو که از زمین کندن بردن به آسمان، بعد نمیدونم باش چی کار کنم، بعد رفتن سراغ عشق به خدا که مطلقاً معنایی نداره برای که هیچ کس تا به امروز هیچی راجع به خدا نگفت. حتی همطور که شاید هستالی با من آشنا باشید اگر نیستی درس کنم، این که خدا هست از نظر علمی فلسفی غلطه، نه که خدا نیست، هستی رو نمیشه به اون نسبت. خدا یکیه، فقط وقتی یه چیزی یکی هست که ماده باشه، حد داشته باشه، ولی این مفهوم که نمیشه اونجا بکار. خدا عادله، خدا هرگز حق کسی رو به کسی نداده که عادل باشه. فضال میتونه باشه، بخشنده میتونه باشه، ولی عادل نمیتونه باشه. بنابراین خداوند واحد یه عادلی که هست، هر سه تاش غلطه. ببینید، یعنی من گرفتاریم همینه. چرا عرض کردم بذارید همین جا بمونیم؟ برای که با یه فردی آگاه و دانا مانند شما میشه اینجوری بحث کرد. اصلا این مقدمات، این مقدمات برای من هیچ معنایی نداره. من هیچ دلیل نداره بخوام برم سراغ عرفان برای که مسئله ارکام، و هیچ مسئله رو هم حل نکردم. نه مسائل پزشکی رو حل کردم، نه مسائل مهندسی رو حل کردم، نه مسائل کشاورزی. هیچ کسی رو از مرگ، از درد، از رنج نجات نداده. ای بیان هدفشون این نیست که مثلا یه باشون حرفی ندارم. ولی اگر هدف اینه که انسان رو به یه امنیت و آرامش برسه، از اون راه کی رسونده؟ فقط با فرار از زندگی، بعد از یه مرحله بی‌حسی به احساسی بسه. فرض کنید این بودایی‌هایی که 3 میلیون مردم بدبخت رو سر بریدن، اینا دو دستاشون چسبیدن دم از کنار جسدها، رفتن براشون، رفتن دعا کردن و هیچ کاری نکردن. یا حتی در طول تاریخ خود ما، حمله مغول‌ها یه جمعیت 30,000 تایی این همه شاید 2 میلیون انسان رو کشتن، ما گرفتیم نشستیم به همین حرفا پناه بردیم که از شدت وحشتمون خواستیم زندگی نکنیم. پس وقتی خواستیم زندگی، رفتیم به جنگ نفسمون که تو نخواه. چرا نخواه؟ بعد اصلا علت پیشرفت علم و هنر و حتی ورزش از کجاست؟ برای همین خواستن انسانه. برای هم که من خواستم را افتادم و الا همه در مرحله حیوانی موندیم. همون چیزی بود که در بهشت بودیم، علف اونو میخوردیم، میچریدیم. ما مفهوم تعادل رو باز داریم. عجیب اینه که مباحث عرفانی روحانی انسان در حال رشد و تکامل و متکامل رو میخواد بره در حد تعادل، و تعادل یعنی که زیاده نخواد. یعنی همطور که شما دوستانا بهتر از من میدونید که حتی یه پیرن هم نمیخواد، حتی سایه اون آدم رو هم بالای سرش نمیخواد. بنابراین من میتونم خودم رو از نظر احتیاجاتم به حد اقل احتیاجات فیزیکی برسونم و آروم بگیرم. حالا اگر یه من جایی بود مثل سوئد و نروژ و فنلاند، آمدن من گفتن آقا ما حد اقل بهداشت رو به تو میدیم، حد اقل غذا رو میدیم، حد اقل آموزش هم در بروی تو بازه، اما میگیرم میشنم دیگه. همطور که متاسفانه بسیاری از هموطنان خوب عزیز تو این کشوران نشستن، برای اینکه اون حد اقل ها سبب شد آدم ها از کار بینازن. این کار رو با سرخپوست های امریکایی کردن. وقتی سرخپوست های امریکایی رو در این رزرویشن ها گذاشتن، بهشون پول دادن، گفتن شما اینجا بمونید، ما همه چیز شما رو میگیم. الان از هر 5 تا جوان سرخپوست که بگذاریم از این که از 11 میلیونی که بودن که قرار بود الان 500 میلیون باشن، الان 500 هزارن، 1/100ش هم نیستن. از 5 تا بچه سرخپوست، 4 تاش یا معتاد یا تو زندانه. برای که همیشه در اختیارش بود، برای که قرار نبود کاری بکنه، برای که رسونش در مرحله تعادل. چون تعادل مسئله انسان نیست عزیز. به همجاز که من با جنگ با نفس اصلا مسئله دارم. شما من بگید با جنبه بد و منفی موضوع بره، ولی اشکال کار اون مباحث که متأسفانه من کمی بهش آشنا هستم که تو هیچی، یه کاسم نمیخوای. به قول معروف یه کاسه ای داشت که آب میخورد، بعد دیدی که با دستش آب میخوره، کاسه رو زد زمین شکست. اون نگاهی است که میخواد ما رو برسونه و ما رو از ذهن و از فرض کنید آنچه که خود خالی کنه یا به دنبال، و چیزی رو کشف نکردن، هیچی نگفتن. یعنی اون حرفایی که زدن اصلا حرفای مهمی نبوده و تازه پر از تضاد و تناقضه. یعنی اونجا گرفتاری منه. اینی که وقتی هستاری میفرمایید به دنبال اونا هستید، اینا مادام که به طبیعت و به انسان مرتبطه و شما چون پزشکید به مغز مرتبطه، همش تو مغز میشه پیدا کرد. حتی دقیقا امروز میدونیم که میشه دستکاری کرد سر تصمیم گیری، سر ترجیح، و به زودی روزی میرسه که من وقتی برگشتم گفتم فوتبال دوست ندارم، گفتن این قرص بخور، فوتبالم دوست داریم، بگم با مادر زنم کنار نمیام، گفتن این قرص بخور کنار میای، من برگردم بگم از چنین چیزی یا چنان چیزی میترسم، میگن قرص بخور دیگه نمیترسی. و حتما چنین خواهد شد، برای که امروز تمام راه رو تو این مسیر تا به حال به همین گونه آمدن. ما تحقیقات مربوط به مغزمون ظرف 20 سال گذشته مساوی با چند برابر 2000 سال قبلش، برای که امکانات و دستگاه داریم. و بنابراین من هیچ احتیاجی ندارم که برم سراغ خودیابی و کند و کاو از خود. من برای اینکه خودم رو پیدا کنم احتیاج به چشم دارم، احتیاج به چراغ دارم، احتیاج به متر دارم. و این مال دنیای علم، اینا مال تو خود رفتن نیست. و من درست که آدم هایی که تو خودشون رفتن کاری نکردن. شما من نشون بدید یه کشف پزشکی، یه کشف عرض کنم مهندسی یا کشاورزی از جانب تمام این بزرگان جهان، هیچ مسئله انسان حل نکرده. 24,000 کودک امروز دارن از بی‌غذایی و نبودن بهداشت میمیرن. خب بیان به اینا کمک کنن، به اینا بگن برای اینا میخوان چیکار کنن. و در حالی که رفتن سراغ این که ما میخوام خودمون رو پیدا کنیم، و چه کردن؟ ببینید اشکال کار من در اون حالت منفعلی است که این نوع زندگی ها پیدا میکنه، و این اصلا با ویژگی انسان سازگاری نداره. این که انسان پر و بالشو ببنده مثل مرغ بیسته، حالا خیلی هنر کنه تخم بگذاره، قدقدم نکنه. ولی ما شاهین دور پرواز میخوایم. مسئله انسان اونجا به نظر من مطرحه، و به همین جاست که حالا من میخوام یه خواهش ازتون بکنم، برای که دلم میخواد صحبت رو بتونم به راحتی ادامه بدم. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون با کمال میل روی خط باشید. شنگ لجبرند با ما باشید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700. و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
گرده همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی. رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، نخستین گرد همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بیزینس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هلاکویی درباره راه‌های موفقیت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی سخنرانی خواهد کرد، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان در ایرواین. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا و زمان، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 9 ماه می ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی.
یک بازگشت، یک شب، و یک اسطوره، شهر فرشتگان، ستاره باران می شود با سلطان قلمپا عارف. شنبه 11 ژوئن دولبی تیتر، یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چش مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور تور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
دکتر، حالا توضیحاتی که راجع به معنویت و اینا دارید خیلی خوب بود و جالب بود. حالا من یه توضیح راجع به اون مسیری که خودم طی کردم خدمتون بدم. تقریبا معنویت این شکل نیست، حالا تو اندیشه من و تو فکر من، که منو تو این باشه که من بخوام دنیا رو بذارم کنار یا اون حالا آسایش هایی که نیاز دارم تو زندگی رو کسب نکنم، بلکه شاید یه وسیله باشه که اتفاقا منو آزاد میکنه، ترسامو ازم میگیره، نگرانیامو ازم میگیره، باعث میشه که حالا اون قسمتی از ذهن من که به عنوان مانع عمل میکنه، مثل ترس، مثل نگرانی و نمیذاره من حرکت کنم، شاید اونا رو از من بگیره و منو آزاد کنه و اتفاقا باعث بشه که من همون پروازی که شما میفرمایید رو داشته باشم و بتونم زندگی کنم واقعا. چون که حالا تو مسیر ما میگیم که ترس ها نمیذارن ما به شکل کامل زندگی کنیم و همه زندگی رو تجربه کنیم، و زمانی که به کمک معنویت و به کمک خداوند از ترس و رها میشیم، اتفاقا اون موقع است که میتونیم زندگی رو کاملتر تجربه کنیم.
خب من مجبورم بپرسم، نه صبر کنید، چگونه به کمک معنویت و به کمک خداوند ازش نجات پیدا میکنه؟ من میخوام این چجوری، من اومدم خدمتتون، آدمی هستم پر از ترس و استراب، چگونه با کمک معنویت شما من چی میگید، چی به من میگید بکن که من از ترسم و استرابم دور بشم؟
اگر امروز من اطلاعات کافی برای زندگی نداشته باشم، یعنی همه جوانب رو نتونم با ذهن خودم حلاجیش کنم، چون واقعا انسان توی دنیا که میخواد زندگی کنه نه علم کافی رو داره، نه مهارت کافی رو داره، نه نظر تئوری، نه نظر عملی. خب اگه خودش واقعا به تنهایی بخواد تصمیم گیری کنه، عمل کنه و آرزوی سعادت داشته باشه، کار خیلی داره سخت میشه.
نه نمیشه. نه صبر کنید، همینجا اشکال دارم من. ببینید قربونتون، صبر کنید، ببینید همینجا آخه این فرضا درست نیست. اصلا تنها راه همینه. بله. شما من بگید پیغمبران مسائل خودشون تونستن حل کنن، پیشرفتشون کردن؟
والا حالا ما راجب خودمون،
نه 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 آخه عزیز، اونا نه صبر کنید، آخه اونا که معنویت مطلق بودن،
پیغمبری که وجود نداره الان از خودش دفاع کنه.
نه 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 نه، تاریخشون پیدا،
نه تاریخ و...
تاریخشون پیداست، تاریخشون پیداست.
آیده تو به تاریخ نمیشه اعتماد
کرد. یعنی چی؟ شما من میگید که پیامبران به هدفهاشون رسید؟
من زمان پیغمبر نیستم.
نه نه نه،
من معنویت رو خودم میتونم ببینم.
اصلا اصلا نمیده آرامش، من مواد مخدرم میده. ببینید دقیقا عرض من همینه آقای دکتر. ببینید قربونتون، اینا یه گریزیه نبوده. شما نگاه کنید، شما نگاه کنید قرآن کریم چه میگه درباره پیامبر؟ افا فکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقان کذبتم و فریقان تقتلون. هر زمان که برای شما پیغمبری فرستادیم که مخالف هوای نفسانی شما بود، ادعی رو کشتید، ادعی رو تکذیب کرد، یعنی حتی کشته شد. یا حسرتن علی عباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. حسرت بر بندگان، نفرستادیم برای اونها پیغمبری مگر اون که رو مسخره نکرد. آخه این سرنوشتشون بود، تاریخ نیست.
یعنی دکتر مثلا سرنوشت خود پیامبر اسلام یا سرنوشت مولانا اینجوری نبوده. اتفاقا مولانا یه زندگی خیلی شاد و به قول خود شفناکی داشته که واقعا آدم رشت
نداشته. نه نداشته. چرا دخترش رو باید بده به کسی که کتکش بزنه؟ چرا نه آخه نیست. نه نه دوربر خودشو باید میدونسته چه خبره، دخترش گله میکرده. ببینید عزیز، اشکال کار اینه که اصلا اینجوری نبوده. شما به من بگید، ببینید، بزرگترین جنایت تاریخ تنبیه بچه‌ها بوده، چرا اونجا نایستادن؟ بزرگترین جنایت تاریخ ظلم به زنان بوده، چرا اونجا نایستادن؟
آیده که ایستادن که
اصلا کجا ایستادن؟
یعنی تو محیطی که دخترها رو زنده به گور میکردن راجع به خود دین اسلام.
نه اونجا نمی راجب من راجع به حضرت محمد نمیخوام حرف بزنم، چون بحث من درباره مولانا عرض میکنم. ایشون اون همه اشعار برای برابری زن و مرد رو کجا آورده؟ اون اشعار برای کار پرورش و تعلیم تربیت و جلوگیری از تنبیه رو کجا؟ آخه به موضوع توجه نکرده، نه موضوع زنان رو حل کردن، نه موضوع بچه ها رو حل کردن، رفتن سراغ که ما در آرامشیم. کدوم آرامش؟ خب ببینید، اونها ماجراهایی است که همینجوری هم میشه داشت و تغییری هم به وجود نیورده. در دوران اوناست که اون کشتار وحشتناک مغول داره میشه و تازه خودشون ناچار باید بگریزن. اونا اشکالی نمیدونم که چرا رفتن و کاری براش نکردن و بعدن تازه ما تو اون سرازیری وحشتناک برای اقلن چند صد سال قرار گرفتیم، در حالی که حرف من این است که در اون زمان ابدا از این شادیان نبوده. قربونتون، این که آدم ها دور خودشون به چرخند و بگردن، شما فیلم های نگاه کنین برای دراویش اون مناطقی که کردستان اینا کلان هست، دور خودشون میچرخن خوشن، ولی وقتی بیرون آمدن زنشون هم کتک میزنن، پول هم همسایشون هم میخور. اشکال کار اینه که اینا کار نکرده. یعنی عرض من چرا با هستادی که آگاهید میخوام تو پایه بمونم، من اشکارم در این است که ما امروز میدونیم بدون هیچ احتیاج نداریم که بگیم اونا با معنویت، چون مثلا مفهوم معنویت رو حقیقتش به شما میگم نمیفهمم. اگه شما قصدتون اخلاق یه مسئله است، اگر قصد شما
منظورم خداوند هست، یعنی زندگی که توش خداوند وجود داره.
یعنی چجوری وجود داره؟
یعنی فرد فقط متکی به فکر خودش و مهارت‌های خودش نیست، بلکه تکیه به نیروی خیلی بزرگتر.
آخه نیروی بزرگتر که کمکش نکرده. قربونتون، شما من ببینید، شما بیاد من مریضم، شما من میفرمایید به نیروی خودت متکی نباشه، 100% حق با شماست. اصلا من 1000 درد فیزیکی و بیماریم هم نمیفهمم، ولی من میرم به سمت انسانی که طی این همه سال یه کاری کرده منو بیماریم رو معالجه میکنه. ولی اگر من نشستم و با خدا بودم معالجه میشم؟ مگر دعاها کار میکنه؟ خدمتتون
میگم
آقای دکتر
به چه شکل هست. ما زیاد مثلا مریضی داریم که خب واقعا متکی به فکر خودش هست و همه چیز رو در علم و دانش میبینه. زمانی که مریض میشه، مرگ یه چیزی به عنوان پایان زندگی در نظر میگیره از نظر ذهنی و واقعا به هم میریزه، یعنی زندگیش به هم میریزه، خیلی مشکلات براش پیدا میشه، مثلا اونایی که حالا دیگه نزدیک به مرگ میشن تا زمانی که حالا به تغییرش این مسئله میرسه. ولی در مقابلش کسی که مرگ و پایان زندگیش نمیدونه و حتی داخل بیماری شما آی دکتر یه حکمتی از یه جایی بزرگتر میبینه، این چون نگرانش کمتره راحتتر مثلا
اصلا دکتر عزیزم اصلا درست نیست. قربونتون برم، اصلا شما بیاد ببینید مرگ رو در ایران و تو دهات و مردمانی که صبح تا غروب خدا از دهنشون نمیفته رنج بیشتریم که یا تو سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک. اون اصلا مسئله مرگ به این صورت نداره، اون قشقرقا به پا نمیکنن، اون عزاداری ها رو نمیکنن، اون تو سر و صورت خودشون نمیزنن، اون وحشت رو نمیکنن. نیست قربونتون، اینا نیست، اینا فقط شعاره. شما من میفرمایید این که من فکر کنم که بعد از مرگم زندگی و حقیقتی هست کمکم میکنه، کاملا حق با شماست. به من بگید یه باوری به من آرامشی ممکنه بده، بله، ولی باور غلط هم میتونه بده. باور این که من میرم به بهش، شما هم میرید به جهنم، میتونه من خوشحال کنه. شما هم...
باوری که کار میکنه غلط نیست.
نه چرا؟ چرا؟ نه نه نه.
کار میکنه ممکنه بعداً نقدش.
نه جناب عزیز دل.
الان داره کار میکنه. بله.
نه 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 غلطه. الان من به شما بگم هیچ خطری به عنوان گرمایش زمین وجود نداره، باور غلطه. شما الان آروم میگیرید ولی بعداً نابود میشید. نه نیست قربونتون،
ولی یعنی... اعتقاد به خداوند نابودی توش نیست. شما رو آزاد میکنه، نگرانی
اصلا میکنه، اصلا نمیکنه. شما به من کنی. شما من بگید که مردمان مذهبی بیشتر نگران. عزیز نگاه کنید به آمار. شما نگاه کنید
مذهب و من منظورم نیست.
آخه این تفکیک ها شدنی نیست به این راحتی. شما ببینید آخه ما یه در شما هیچ دستگاه اندازه‌گیری ندید که بگه پیروان خدا آرام‌ترن تا کسانی که پیرو خدا نیستن، بر اساس تعریف شما از خدا. ولی شما وقتی نگاه میکنید،
من خودم نگاه میکنم آقای دکتر.
نه نه آخه من و شما
من خودم رو با کسی مقایسه میکنم،
قربونتون دکتر عزیزم، دکتر عزیزم، شما که اصلا اومدید از اول گفتید ما نباید متکی به خودمون باشیم. نه نمیتونم، من ملاک خلقت نیستم.
بله متکی به خداوند باید باشیم.
آخه متکی به خداوند اینا که توکل تو الی الله کردن که جایی نرسیدن. شما من نشون بدید که کدام شما بزرگتر... بزرگترین فاجعه نه دکتر عزیز، بزرگترین فاجعه جان فاجعه جنگای مذهبی بوده با مذهب، کشتارا اونجاست. الان هم گرفتاری هم
آقای دکتر، جنگ جهانی اول و دوم که مذهبی نبود اصلا.
چرا اونم بود قربونه؟ نه حق با شماست که پای مذهبی نداشت، ولی زمینه به طور کلی نه جنگ و جد حق با شماست. شما من میگید اون جنگ ها جنبه مذهبیش بسیار خفیف و ناچیز بوده، کاملا حق با شماست. من مثلا شما اگه به من میخواید بفرمایید که فاجعه‌ای که انسان‌ها خارج از مذهب هم انجام دادن سخت و سنگین تا بیشتره، کاملا حق با شماست. اونو متوجه هستم چی میفرمایید، ولی اون آرامش رو ما در میان شما نگاه کنید به تمام همه مردمانی که سخت به این چیزا دل بسته هستن، شما به آمار نگاه کنید، اعتماد ندارن، اطمینان ندارن، وحشت زده تر هستن. رو اینا که کار کردن، آمدن کلیساهای امریکا رو درجه بندی کردن از نظر میزان به هر حال وابسته بودن و معتقد بودن مثلا به کسانی که ارتدوکسن و و و و وقتی اومدن سراغ ماشیناشون، خونه هاشون، زندگی هاشون، دیدن اونا ناامن‌ترن، درای ماشینا بیشتر قفله، اشیا رو اونجا کمتر میذارن، زودتر بر میگردن، چک میکنن کسی چیزاشون رو نبرده باشه. بنابراین نشون میده نگرانتر و ناراحتتر هستن، با وجودی که توی معابدی رفتن که بیشتر متعصب بودن. یعنی مسائل حسالی میفرمایید برداشت و نگاه متفاوتی دارید، میفهمم، میفرمایید تجربه شخصی دیگری دارید، کاملا قبول میکنم، ولی روزی که بحث عمومی مطرح میشه نداره. شما من میگید هر باوری اعتقادی ممکنه امنیت و آرامش بده، حق با شماست، ولی دوتا خطر داره و اون خطر این که من برم تو بیمارستان میگم شما همتون به زودی معالجه میشید، همم خوشحال بشم، ولی بعدن اگر سبب بشه که اقدام لازم رو نکنن، اگر نمیگم حتما، تازه من بهشون خیانت کردم. مثل اینه که آدما بیان پردوی من بگن بچه ما مریض، بگم الحمدلله چیزی نیست، خوبم میشه، نگران نباش، خوشحالم میشه پیدا
کنم. من کسی رو ندیدم که مذهبی باشه و اقدام نکنه. واقعا این من تو ارتباط خودم با همچی موردی مشاهده نکردم، چه اونی که مذهبی هست و چه اونی که مذهبی نیست. و به قول شما اتفاقا اونایی که مذهبی ترن چقدر ترسشون هم مذهب رو میگم و بیشتر باشه، هر دوتاشون اقدام میکنن. هر دوتا
دکتر عزیزم نیست،
من ندیدم کسی نره.
دکتر خوبه،
اونی که واقعا اعتقاد قلبی داره به تو آروم تره.
نه نیست
و راحت تر.
نه نیست، خودشو زده به اون را. ببینید شما نگاه کنید، آدمی که ترس رو انکار میکنه و به فرموده شما میذاره کنار، تبدیل میشه به استراب و تبدیل میشه به وسواس. به همجز که تو آدمای مذهبی وسواس بیشتره، وسواس نظافت، وسواس نجاست، وسواس درباره این که آیا دارو درست خوندن یا نخوندن. نه آمارا اینو نشون نمیده. ببینید اون نفی و انکاره. شما من میگید یه جنبه های روحانی انسان، من اصلا با تو مخالفتی ندارم، سرعت مسئله و کشیدنش به حریم عرفان برای من مسئله است، برای که عرفان بر اساسی مفهومی شناخته و من این شناخت رو در چارچوب فلسفی و مذهبی میتونم بفهمم و معتقدم در این زمینم به ویژه وقتی در چارچوب ادبی وارد میشه پروبالی باز کرده و اوجی گرفته و زیبایی و جلالی هم داره، اصلا اونو نفی نمی کنم، ولی این به درد کار من نمی خوره. این به درد آدمی که امروز بچهش دزدی کرده، درس نمی خونه، زن و شوهری که با هم مسئله دارن، اینا اونا کار نمی کنه، برای که اونا اصلا یه همچی اپلیکیشنی نداره، یعنی اصلا وارد اون حریم نمی تونن بشن. به همین جهت است که
تو مسئله من خواهدتش بدم به یکی از مسائلی که را مبتلا به جامعه هم هست. تو مسئله اعتیاد من خودم بارها دیدم زمانی که فرد معتاد کنترل میشه خیلی سخت میشه معتاد رو برگردون، یا اصلا به مرحله نمیرسه که احساس بیتناهی کنه و بخواد یک کاری برای خودش انجام بده، چون حمایتای ناسالم میشه. ولی موقعی که با یه مثلا همسر یه فرد معتاد ما اینجوری صحبت میکنیم که کنترل نکن، بسپار به خداوند تا بتونی ایشونو رها کنی، ایشون باید رهاش کنی، واقعا عیناً میبینم که اونایی که حالا اعتقادات مذهبی، حتی همون مذهب من کار به عرفان دارم، دارن رها کردن اون طرف که براشون خیلی عزیزه خیلی راحت تر صورت میگیره، میگیم بسپارش به دست خداوند، بذار سرنوشتی که خداوند براش تعیین کرده رو بره.
آخه قربونت کن، آخه از دکتر عزیزم گفتن این که بذار سرنوشتی که خدا تعیین کرده که یه جبری میشه که دیگه من میگیرم میشتم خدا ببینم برم چی کار میکنه.
آخه عزیز
نه راه هست، حالا برخلافه آخه هستاری چیزی میفرمایید روزی که به همسر طرف میگه رو به خدا واگذار کن آزادش بذار، نه این کارو میکنه نه مشکلی رو حل میکنه،
نه انجام میشه دکتر. تا زمانی که خیلی نگرانه و اونو کنترل میکنه فرد معتاد به اون مرحله مسئولیت پذیری که باید متکی به خودش باشه نمیره.
خب بس احتیاج داری بنابراین من بشه چیز دیگه میگم، اگر فرض هستاری درست باشه ولش کن بذار سرش به سنگ بخوره بعد میره دنبال درمون.
احسنت، همین
پس چرا من خدا رو باید به سر میکنم؟ خب قبول، ولی آخه چه احتیاج داره که من به اون خانم به اون آقا بگم که برو به توکل کن به خدا؟ آخه قربون تو چرا گورش بزنه؟
اگه اتفاقات آقای دکتر اگه اون خانم اتفاقات مرغبی داشته باشه راحت تر میتونه اون فردی که واقعا براش عزیزت کنترل نکنه.
خب آخه اعتقاد مذهبی اعتقاد درستیست، ما به چیز نادرسته او چسبیدیم. آخه ببینید اشکال کار نیست که اونجا اون نقشی نداره، یعنی اهم از این که فرض بفرمایید اون آدم باور داشته باشه یا نداشته باشه، شما نگاه کنید به مطالعات راجع به اعتیاد، تکلیف ها مشخصه و ریشه ها معلومه و از جای دیگه میشه مسئله رو حل کرد. حالا من رسیدم به پیام ها، اگه دلتون میخواد یه وقت دیگه حرف بزنیم چون دوستان دیگه مثلا یه وقت دیگه هر وقت بیاد خوشحال میشم.
حالا من سوالمو حقیقت یه
سوال پس بذار بذار روی خط باشید برمیگردیم، من یه قسمت دیگه در خدمتم. شنگ و رجمن با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافه تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
من چقدر خوشبختم،
کسبی با افتخار تقدیم میکنم به مناسبت روز مادر، شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طالبزاده. شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می، تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر عرض میخوام، من
سلامت
باشید. حالا سوالی که من داشتم اینه که شما، حالا اینجوری من سوالمو مطرح کنم که من یه مسیری الان تو 41 سالگی برای زندگی بهش رسیدم. بالاخره تا من حدود 26-27 سالگی فارغ التحصیل شدم، تو این مدت کار کردم، فعالیت داشتم، بالاخره یه چیزایی، آسایشایی برای زندگی خودم تهیه کردم و الان ازدواج کردم. حالا با این مسئله مواجه شدم که یک کمی تو انتخاب اهداف مشترک برای زندگیمون یک کمی به استکاک برخورد کردم. حالا با طرف مقابلم، طرف مقابل من بیشتر میخواد که همون مسیری که من شاید تو 30 سالگی طی کردم و طی کنم، یعنی دوست داره که من از نظر مادی پیشرفت کنم، به داشته هم اضافه کنم و موفقیت تو این چیزا ببینه. منتها حالا من یه مقداری، چون حالا این مسیر رو تا حدی گذراندم و بیشتر حالا به همون مسائل درونی متمایل شدم، نمیدونم واقعا الان سر دراهی ماندم که مثلا به من پیشنهاد میکنن حالا اطرافیانم که ادامه بده، یعنی درسات رو شروع کن به خوندن و برو تخصص بگیر. حقیقتش منم شروع کردم ولی دارم میخونم برای حالا امتحان تخصص که امتحان خیلی مشکلی هم هست. منتها میبینم که چون حالا یه رقابت خیلی شدید بین پزشکا هست برای امتحان دستیاری، یه سری خب حجم عظیمی از مطالب باید خونده بشه که هیچ کدومش هم برای زندگی امروز من یا برای طبابتم کاربردی نداره. حقیقتش فقط محفوظات هست. چون میخوان امتحان بدیم، من شاید 10% از مطالبی که میخونم برام ریویو میشه و تو طبابتم تو زندگیم کاربرد داره، ولی 90% باید بشنم مطالبی که فقط بخاطر امتحان هست بخونم و حفظ کنم. یه احساسی میکنم که شاید امروز دارم کار بیهوده ای انجام میدم. حقیقتش یعنی همین وقتی که میخوام بذارم برای حفظ کردن این همه محفوظات، شاید اینو میتونم توی مسیر دیگه صرفش کنم که هم به علاقه خودم نزدیکتر باشه. حالا نمیدونم، میخواستم بگم موقعی که آدم به همچین مشکلی میخوره که شما یه مسیری رو برای خودت در نظر میگیری و بهش اعتقاد داری و فکر میکنی درسته، بعد اطرافیانت متضاد به اینو فکر میکنن و فکر میکنن مسیر شما مسیری که خودشون پیشنهاد میدن درست تره. حالا نمیدونم باید اونم چیکار
کنم. ببینید آقای دکتر، مسئله به مقدار زیادی به قول معروف سهل و ممتنع، سادگیش رو میشه دید، اشکالش هم میشه متوجه، چون تو صحبت شما 7 8 تا نکته است. من فقط یه اشارتی شاید بکنم. مورد اول این هست که در زمینه مسائل مربوط به داشته ها، اونم که شما گفتید، قالب اوقات یه حد اقلی کفایت میکنه و به همجاست که من سالهای سال وقتی تعریف انسان رو و حیات رو تعادل و تکامل گذاشتم، گفتم انسان یه موجود متعادل تکاملی است، یه چیزایی رو باید به حد اقل تعادل برسونه، غذاشو خورده باشه، استراحتش کرده باشه، یعنی پاهاش محکم بر روی زمین باشه ولی سر بر آسمان داشته باشه، یعنی مسیر رشد و تکامل رو فراموش نکنه. پس بنابراین در اینجا شما با حرفایی که زدید به من یه پیام رو میدید که خب من اگر یه حد اقلی از زندگی با توجه به شرایط دنیای امروز، چه به عنوان کارم، چه به عنوان تحصیل، چه به عنوان درآمدم باش میتونم زندگی راحتی داشته باشم، دیگه حالا اضافه کردن بر او و تجمل به اون ضرورتی نداره. بارها عرض کردم دو نکته، یکی این که انسان خوب اتاق خواب بیشتری داشته باشه ولی مشروط بر این که خوابش رو نفروشه، و همونطوری که بارها عرض کردم من یک شاید بشه گفت بیچر خیلی کمکم کرده، صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. بنابراین اگر اون آرایش قفس است و این صفای گوشه آرام، کاملا حق با شماست. اگر یه میلی در جهت پیشرفت قابل قبوله که حالا مثلا کار فعالیت بیشتره و یا مثلا اضافه کردن یه تخصصی، یه دستگاهی به آنچه که دارید برای کمک به دیگران و در اینا رشد خودتون، اونو میشه فهمید. ولی اگر به من بفرمایید که با توجه به دورانی گذشته و توضیحی که دادید حوصله درس خوندن و گذروندن یه دوره‌ای رو برای این برگزیده شدن در یه زمینایی ندارم، میتونم بفهممتون. به هر حال هر کسی یه جایی باید بیسته دیگه، به اصطلاح اینجای آمریکا میگن نفیز نف، یعنی یه جای دیگه کافیه. این شماره یک. اشکال کار من در یه چیز دیگه است با هستاری که تو صحبت ها بود و خوشحال میشم ای کاش با هم کسیم 100 ساعت حرف بزنیم، حتی حرفم بزنیم، نه اینکه من اینقدر به هر حال کنترل رو به نوعی به دلیل شرایطی از در اختیار داشته باشم، نه دلم میخواست با هم حرف میزدیم. من نگرانی اونا اینه که این راه، یعنی اون دومی مسئله است، این که استاری بفرمایید من در این جاده میخوام آهسته بیام، یه استراحتی هم بکنم، یه رستورانی هم بشینیم و امشب همینجا بمونیم و فردا هم مثلا یه سری به کوههای اطراف بزنیم، پس فردا دوباره سفر رو ادامه بدیم رو، ای بس همسر گرامی شما هم قبول کنه. اشکال کار نیست که ایشون فکر کنه شما خود بیراهه برید، یعنی حرفای شما یه ذره بودار هست، یعنی اگر ایشون به من بگن که همسر من این چیزا رو میگه پس شما نقل قول میکردن ولی با واقعیت میخون، من بودم خب همسرتون یک نگاهی به موضوع دارن که از نظر من غلط و بد نیست ولی یه نوع دیگریست. چون دلم میخواد مطلب رو مثلا اینجا روشن کنم با توجه به گفتگویی که با هم داشتیم، بدونی که هیچ دلیلی داشته باشم من به وجود خدا باور دارم، پس بنابراین من از این بابت مسئله اینم، به من بگید چه دلیل داری؟ هیچی، و دقیقاً هم میدونم چه میگم. اگرم خواستید میتونید گفتگوهای من رو تو تلویزیون با آقای دکتر نیری، آقای فروزنده هست، درباره موضوع خدا و اینکه چه حس و احساس و عقیده و نظری داره. پس بنابراین من مشکل اونجا ندارم. به اینکه انسان سه تا جنبه شناخت داره، علمی، فلسفی و مذهبی، هم کاملا آگاه هستم. فقط عرض من این است که اینا قراره حریم و حدود خودشون رو حفظ کنن، یعنی دنیای علم کاری به کار خدا نداشته باشه که اصلا بهش مطلقا مربوط نیست، و ما هم وقتی که بحث فلسفی میکنیم در فلسفه بمونیم و اگر بحث مذهبی میکنیم در مذهب، نه اینکه اونو به حریم جهان فیزیکی و مادی برسونیم که اونجا گرفتاری پیدا میشه. حالا اینم دو. اما مطلبی که در خصوص شمایید که 4-5 ماه ازدواج کردید، به نظر من همطور که اگر سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا 5 باید و نباید بنی که در ایران هست هستالی همسر گرامیتون بشنوید، شما اونجا ملاحظه خواهید کرد که یکی از چیزایی که اهمیت داره این جهان بینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقاداتی است که زن و شوهر تا حدودی یا با شبیه مانند هم باشن یا متمم و مکمل هم باشن، و الا میتونه اون مسئله آفرین باشه. و بعدش البته چون اتفاق با گفتگوی با شما اون احتیاجات و جدول اون ترجیحات که اولویت در حقیقت با کجاست، و الا احتمالا کسی نفی نمی کنه، ولی فقط شماره 1 و 2 و 3 من کجاست در مقام مقایسه با آنچه که دیگری داره و بعدم واقعا برمیگرده به اون حس و احساس من و در تحلیل نهایی رفتار من. یعنی اینا اون چیزیست که یه شباهتای وجود داشته باشه با داشته باشه. به همین‌جاست که ازدواج واقعا یه اقتران است، از دو تا قرین به وجود و نزدیک فراهم میشه، ولی میشه گفتگو کرد و در حالی که مواظب و مراقب بود و در حالی که در حقیقت جنبه‌های مختلف ارتباط و انسان رو در نظر گرفت به یه توافقی برسید. چون اتفاقا ایشون تلفن رو گرفتن و گفتن که شما مایل هستی دانیم همسرشون میخوان صحبت کنن، خوشحال میشم یه وقت دیگه
پرپاخوش شما هر سنسیدیاتونو دارن. من خودم چون حالا 4-5 ماه بیشتر نیست باشون هماشون هستونم، هنوز نتونستم این خیلی سیدیای شما رو گوش بگیرم، ولی خب خیلی مشتاق هستم.
نه لطف کنید، من فقط اون چرا ازدواج چرا طلاق پنجوه بعد فرمودید همسرتون لیسانس فوق لیسانس روانشناسی دارن. خب به هر حال خیلی خیلی طبیعی است که ما با توی جبهه باشیم علیه شما، اصلا چاره غیر از این نداریم. بنابراین از این عرض کنم که به قول معروف یه نوع ائتلافی که در این میکنیم شما خیلی نگران نباشید، اون طبیعی عادیست. عرض من اینه که میشه گفتگو کرد. اتفاقا من بدم نمیاد یه وقت دیگه، چون الان شاید زیاد باشه، که اگر ایشون مایل بودن اصلا صرف نظر از این موضوع و مطالبی که با هم صحبت کردیم درباره اون گفتگوها حرفی داشته باشیم. میخوام خدمتتون عرض کنم که فردی مانند شما خوشبختانه به دلیل پزشک بودن و به دلیل درگیر با واقعیت سلامت و بیماری و مرگ بودن، خوشبختانه پاتون به روی زمین هست و اگر سر بر آسمان ها داری که به نظر من کار درستی هست، فقط من نمیخوام اینقدر بر آسمان ها سر بدوزید که توی چاله های جلو پاتون بیفتید، چون یه اصطلاحی در جهت کار کوهنوردی هست که در حالی که من باید به قله نگاه کنم باید مواظب جلو پا من باشم، چون این دوتا اگر با هم ترکیب نشن میتونه مسئله آفرین باشه. ولی من اشکالی نمیبینم. علاوه قبول بفرمایید که در سن 40 سالگی شما و 30 سالگی ایشون شرایطی که وجود داشته شما دو نفر به مقدار زیادی واقعا شکل و فرم گرفتید و حالا به این راحتی وجود شکل و فرم گرفته شما رو به یه چیز دیگه تبدیل کردن ممکن نیست. فقط میتونه آدم کنار هم باشه، دست همو بگیره، ولی فقط سرعت حرکت رو به گونه‌ای هماهنگ کنه، اگر یکی میخواد تندتر بره یکی کندتر، که با هم برن و اینجاست که بیشترین رو به دست بیارن تا اینکه یا تنها برن یا جدا بشن. اون به نظر من درست نخواهد. حالا اگر یه وقت دیگه ایشون هم خواستن ولی نه درباره اون موضوع صحبت کنیم، ولی من اون زمینه رو دارم که آنچه که خود استالی بهش علاقه مندید و خود من سالهای سال یه مقدار وقت در این موارد گذاشتم، نه به خاطر اینکه میخواستم به چیزی برسم، میخواستم بفهمم که واقعا چه خبر هست. من فکر میکنم اونام میتونه برای ایشون هم جالب و جاذب باشه، برای که به هر حال یه بعدی و یه جزئی از وجود ماست. ما به هر حال یه موجودات در حقیقت یک بعده نیستیم و خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. نگرانیم که تلفنتون الان قطع بشه، ولی به هر حال به ایشون هم بفرمایید اگر یه وقت دیگه خواستید با کمال میل افتخار در خدمتتون هستم که با هم گفتگو داشته باشیم.
چشمتون خیلی ممنون.
شما
استفاده کردم. سلام باشید.
متشکر از محبت. شنگول اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان الیاس تابان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد الیاس تابان روز جمعه 6 می ساعت 3 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک واقع در 11500 سپولودا بولوار اگزیت رینالدی برگزار می شود. همسر راشل تابان، فرزندان مجده، نوشین، کامیار، فرناز، خانواده های تابان، زریان، هیکلی، بنجامین، الیاهوزاده، نصیر، صحیح العمل، ریحان و سایر خانواده های وابسته.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم؟ میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیکنی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کریدیت برات درست میکنه، هم بدهیاتو راسوریس میکنه، هم کریدیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تا خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877-512-5799 877-512-5799.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر در امریکا تشریف دارید و تلفن راه دور رایگان دارید، unlimited long distance، و اگر ندارید، با چند دلار میشون رو به پلنی که دارید در تلفنتون، چه در خانه، چه تلفن دستیتون یا محل کارتون اضافه کنید. و اگر در کانادا تشریف دارید و تلفن لانگ دیستنس امریکا رو دارید، نه فقط کانادا رو، امریکا رو که با چند دلار میشه اون رو هم داشت، میتونید رادیو همراه رو در تمام 24 ساعت هر جا که هستید، هر کجا که تلفن شما میگیره، رادیو همراه رو بر روی تلفن خودتون و اگر در اتومبیل هستید به بلوتوت اتومبیلتون، رادیوتون و یا در خانه روی اسپیکر یا بلندگویی که هست داشته باشید. فقط کافی است شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرید. 701-801-0-801. رادیو همراه رو میتونید بشنوید. لطفاً این رو به دوستانی که نمیدونن چگونه باید رادیو همراه گرفت کمک کنید. فقط کافی است تلفنشون رو بگیرید، چه تلفن عادی باشه، سمارت فون باشه یا مثل بنده تلفن بدون هوش و استعداد، تلفن های معمولی در خانه باشه، محل کار باشه. فقط 701-801-0-801 میتونه رادیو همراه رو در اختیارتون بذاره، قطع و وصل نداره، تو اتومبیلتون هم به راحتی وصل میشه به رادیوی اتومبیلتون، همونطور که تلفن میفرمایید و صدا پخش میشه، صدا یک دست و یک نواخت پخش خواهد شد. دومی که ما روز یک شنبه 15 ماه می در تالار باشکوه قصبیان صاحبان کالا و خدمات و حرف و مشاغل رو دعوت کردیم برای یه گفتگوی درباره رادیو همراه و چگونگی استفاده از این وسیله تبلیغاتی به ویژه در اون منطقه که پوشش رادیو همراه قابل مقایسه با هیچ وسیله دیگری نیست، میتونن ازش استفاده کنن. پزشکان عزیز، دندان پزشکان، وکلا، دوستانی که در کار وام هستن، در کار خرید و فروش املاک هستن، حرف و بیزنس هایی دارن که فکر میکنن از طریق همزبانان و هموطنان میتونه به کارشون رونقی بده و مایلن در این باره اطلاعاتی داشته باشن، سپاسگزار میشم اگر با دفتر رادیو تماس بگیرن یا با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com میتونن با ما تماس بگیرن و آمادگیشون رو برای تشریف فرماییشون اعلان کنن. این برنامه با گفتگوی مختصری یا گفتگوهای مختصری همراه و صرف شام در خدمتون خواهیم بود. یک شنبه 15 ماه می در قصبیان برای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن. ما شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایی.
سلام،
بفرمایی.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که افتخار این که باهاتون صحبت کنم و دارم.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما تقریبا 3 ماه هستش که از آلمان اومدیم امریکا از طریق کاری، یعنی جاب آفر گرفتیم. حدود 15 سالم توی آلمان زندگی کردیم. من 38 سالم، همسر 41، همسر هم 41 سالشه و یه پسر 3 سال و 3 ماه هم داریم. الان که ما اومدیم اینجا، خب ما یه سری افکاری داشتیم و داریم هنوز.
ببخشید ممنون، 3 تا سوال بگم. سوال اول، رشته تحصیلی و شغل هر دو چیه؟
من توی ایران هنر خوندم، همسر من پروژکت منیجر هستش. و سوال دیگه تون
به من بگید، هنری که خوندید چه زمینه هنری؟
آه، در زمینه سرامیک خوندم.
آیا کار ازش درآمدی هم داری؟
داشتم، درآمدی داشتم. اینجا من نوع تحقیقاتی کردم که امکان این که حالا بتونم برم ادامه تحصیل بدم و اینا خیلی باز هستش، امکان این وجود داره، ولی بعد ادامه تحصیل بدم و در با توجه به علاقه که به ریسرچ و این قضایا دارم، ظاهراً اون چیزایی که دیدم اینجا رو خیلی باز دیدم توی این قضایا.
ریسرچ درباره چی عزیز؟
مثلا حالا خیلی من تحقیقاتم کامل نیست، فقط این که در مورد هنرهای باستان و باستانشناسی و اینا میشه تا دکترا ادامه داد اگر که میتونم پذیرش درستی بگیرم و به قول من براش اقدام کنم. یعنی فرماتن تا از هم رشتهی های من در ایران این کار انجام دادن و به من گفتن که میشه این کار رو کرد. حالا دیگه خیلی مستدل نیست آقای دکتر.
نه متوجه شد. به من بفرمایید از خانواده شما کسی اینجا هست؟ به ایشون؟
نه، نه.
به من بفرمایید که زبان انگلیسیتون در چه حدیه؟
خوبه آقای دکتر. خوبه که یعنی مثلا با اینکه 15 سالم در آلمان بودیم، مال من خیلی بهتر از آلمانیه، ولی خب همسرم دوست این زبان ها خیلی تسلط دارن.
خب چرا دلیل اصلی که از آلمان خوشتون نیومد و دلیل اصلی که خواستید برید امریکا چه بود؟
ببینید، ما 15 سال آلمان بودیم، خیلی هم به هر حال واسه یه مشورتی هم
میشه نزدیک گوشی باشید چون صداتون کم و زیاد میشه عزیز.
ببینید، من یه مشورتی هم اون موقع که آلمان بودم با شما داشتم. شما فهمیدید که اگه خواستید امریکا بیاید حتما با یه کاری بیاید، یعنی اولین چیزی که مهمه کاره. اون موقع ما کار نداشتیم، یعنی در امریکا امکانش نبود، ولی خب دوست داشتیم بیایم. دلیلش یکی این بودش که آقای دکتر، به هر حال خودتون شرایط ایرانی ها و خارجی ها رو توی اروپا میدونید خوب، یعنی بد نبود، ولی تا یه حدی امکان پیشرفت بود و مضافاً به اون چیزی که حالا دید خارجی بودن و مضافاً یکم به هوای آب و هوا بود، شاید حالا خیلی دلیل قوی نباشه، ولی خب این کاری که به همسرم پیشنهاد شد چون ما دنبالش هم بودیم و اینا، ما اینو قبول کردیم و با چیز خیلی خوبی هم ما اومدیم، یعنی هم به هر حال حقوقشون 100K هستش، بعد ویزامون خیلی ویزای خوبی هستش که مثلا میشه تبدیل بشه، امیدواریم که یعنی بگیرین کار تبدیل میشه، چیز خیلی خوبی برامون انجام شد، یعنی برای اکسکیوتیو منیجرها این ویزا رو میگیرن آقای دکتر.
متوجه. خب پس حالا الان دودلی که پیدا شده در چه زمینه ای هست؟
در چه زمینه؟ ببینید ما خب این تصورات رو داشتیم و اومدیم، البته خب الان یه مقدار زوده برای تصمیم گیری. الان خب من فکر میکنم که الان یه مسئله که پیش اومده اینه که بحث هزینه ها هستش اینجا. ما یه پسر 3 ساله داریم، به هر حال این بچه احتیاج به اسپیچ تراپی داره، یه سری چیزهای مختلف هست، یه به هر حال که همسر من یه مشکل حالا بینایی و یه مشکل دیگه دارن که همش باید تحت نظر دکتر و اینا باشن و فوق العاده هزینه های پزشکی، درسته ما بیمه هستیم ولی اون قسمتی که خودمون چون عادت نداریم به این قضیه، میدونیم چون تو آلمان همه اینا مجانی بود برامون، حالا نمیگم خوب بود یا بد بود ولی اینطور یعنی برامون همه اینا نو هستش و یه سری قضایا باعث شده که ما از اون بودجه که حالا اون بیلان مالی که برای خودمون در نظر گرفتیم توی این 3 ماه گذشته هی داریم از به قول معروف از جیبمون نه فقط حقوق و اینا خرج میشه، از جیبمون هم داریم، یعنی از اندوختمون هم داریم خرج میکنیم. سوال اینو میخوام مطرح کنم. بعد ما برنامه‌ای که داشتیم بودش که ما یه خونه توی آلمان داشتیم، اونو فروختیم و امیدوار بودیم که اینجا میایم و یه خونه میخریم. منتها ما حالا که وارد اینجا شدیم و داریم میبینیم و اینا توی این 2-3 ماه گذشته حالا اینونتوری توی بازار نسبت به پارسال 5.5 بوده، الان شده 1.5%، اصلا خونه نیست. الان بازار فروشنده ها خریدار چیز اونایی که میفروشن چون خونه خیلی کمه، بعد قیمتا اصلا قیمتای خیلی هرچی دلش میخواد میگه، یعنی با اون چیزایی که ما تصور میکردیم، یعنی تصورات ما مبتنی بر 1 سال پیش بود، الان خیلی چیزا تغییر کرده اینجا.
در متوجه هستم، البته این خب بیان کننده این است که یک اونقدر اطلاعات دقیق با توجه به تغییرات رو نداشتید و یا اجزای مسئله است. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که مشکل مثلا خانه یا به جای اون 100-150 بود و مشکل مالی در کار نبود، چون موضوع مالی فوق العاده مهم، آیا شما همچنان دودلی های دیگری هم داشتید یا فقط الان ماجرای دخل و خرجتونه که کمی نگرانتون کرده؟
یه دلیلی هستش، مثلا میگم البته این مقایسه‌ای که ما می‌کنیم ببخشید ممکنه یه سری مثلا واقعا خیلی بچگانه باشه، ببخشید فقط فکرمو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید مثلا ما تو آلمان هر کاری که انجام می‌دادیم مثلا معمولا 95% دیگه مشکلی نبود، حالا با بیمه با ادارات با اینجا با مثلا معمولا 95% خیلی دقیق انجام می‌شد. اینجا مثلا بین 75-80% کارا خیلی دقیقه ولی 20% همش باید با تلفن و مثلا توجیه کردن و رفع مشکل و یعنی میدونین همش باید انرژی به جز کار و زندگی انرژی هم به این قضایا بذاریم، چون مثلا خیلی از شاید برای ما پیش اومده این اتفاقا که مثلا باید بحث کنیم، باید توجیه کنیم، باید مثلا یک کسی به ما میگه بله، یک کسی به ما میگه نه، خیر توی اداره توی قضیه میدونین، یعنی خیلی اکسپرت نیستن اون افرادی که حالا ما باشون برخورد کردیم، مثلا تو بانک بوده توی اداره مثلا
نه متوجهم. ببینید اصولا کشورهای اروپایی به ویژه آلمان یه مقدار کشورهایی هستن که اصلا نظام تربیتیشون یه مقدار مقرراتی هستن، یه مقدار پدیده ها جنبه کمی داره، اونقدر انعطاف نیست، تکلیف ها به مقدار زیادی روشنه، سیستم ها جا افتادن. در امریکا اصولا به دلیل ویژگی روانی این مردم و به دلیل نوع قانون و حکومتی که برشون حاکمه، شما با یه قابلیت انعطاف و یه بی‌نظمی برخی از اوقات به یه نوعی روبرو میشید. اونا رو میتونم متوجه بشم، همونطور هم که خودتون گفتی اینا موضوعی مهمی نیستن، ولی حرف من اینه که اگر مشکل مالی نبود و اونچه که انتظار و توقع شما تقریبا برآورده میشد، ما احتمالا گرفتاری دیگری نمی داشتیم، درسته؟
ببینید من والا دارم با شما الان دارم خودم رو تقریبا انگار دارم بهتر میفهمم آقای دکتر، میدونی الان مثلا با شما که صحبت کردم. ببینید مثلا تو آلمان ما یه مسئله که داشتیم، مسئله البته خب چیز مثبتی که تو آلمان بود این بودش که آدم‌ها یه جورایی، حالا نمیگم خوب نمیگم بد، ولی خیلی اهل مطالعه بودن، خیلی اطلاعات اجتماعیشون بالا بود. یعنی شما با هر کسی که نه با هر کسی ولی مثلا با یعنی یه جوری آدم ها شاید میخوام نمیتونم بگم، بعد اون آدم هایی که من میشناختم حتی کسی که میمد مثلا کارگر بود ولی وقت اضافه داشت که بره مثلا در زمینه سیاست یا در زمینه فلان، اگر علاقه من بود میرفت و اطلاعات کرد میکنم. اونتا الان ما یه دوچاره چیزی که الان من شدم اینه که آیا اصلا آدم زندگی در یه جامعه کاپیتالیستی هستیم ما؟ چون یه جورای انگار که سیستم سوسیالیستی که ما توش بودیم ما رو یه جوری توقعمون رو حالا متفاوت کرده، نمیگم بالا برده نمیگم پایین آورده، ولی این دوتا سیستم کاملا متفاوته و من نمیدونم آیا این ما دچار این
نه میفهمم. ببینید عزیز حرفاتون درسته. ببینید چیزی که شما میگید، بله اروپایی به دلیل یه سابقه فرهنگی که داره و بعد علاقه ای که به برخی از موضوع از جمله موضوع اجتماعی سیاسی داره یه مقدار در این باره خونده، میدونه بحثا عمیق و سنگینه. در امریکا اصولا به دلیل اینکه اون سابقه فرهنگی نیست و اقوام مختلفی آمدن و به اون صورت شکل و فرمی نگرفته، به قول معروف ملتینگ پات، یعنی اونجا یه مقدار غذاهای مشخصن، اینجا یه آشه، برخی از وقت چله قلمکار است، اونو شما میتونید ببینید. حالا اینکه این حسنشه یا عیبشه یه مقداری جای گفتگو داره. و بعدم اگر به من میفرمایید که سواد توده مردم امریکا درباره موضوعی کمی دقیق اجتماعی به ویژه سیاسی و اقتصادی کمه، درسته. نمونش به نوعی تظاهر آقایی به اسم ترامپ که من اتفاقا دیروز صحبتاشو میشنیدم که از ذر پیروزی چیزهایی میگفت که مثلا ما خیلی حالمون خوب میشه، هممون اوضاعمون بهتر میشه، یا من مهمترین موضوع برام سکیوریتی اون اولیشه، مثلا اینکه مثلا من برگردم میگم سلامت بچه‌ام، سلامت بچه‌ام، ببینید سلامت بچه‌ام برای من چه خیلی مهمه. خب خیلی آشکار این دیگه احتیاج به این همه تاکید مسخره ابلهانه برای تحمیق مردم نداره. و اون کسی که اینو جدی میگیره حالش باید خیلی بد باشه. اونم میفهمم عزیز، یعنی شما به همین جهت هست که خیلی از وقت به زبان غلط هست که یه فرهنگی در اونجا غالبه که این فرهنگ در اون حد در امریکا نیست. اونو میشه فهمید، ولی اشکال کار در اینه که در اونجا مجبورم یه چیز دیگه هم بگم، به دلیل این زمینه یه فرهنگی آدما حرف مفتم زیاد میزنن. من در فرض کنین این سفرهایی که میرفتم یه دفعه دیدم همه متخصص علوم سیاسی هم هستن. این که من بگه دانش سیاسی آگاهی سیاسی بیشتر از امریکا دارن حق با شماست، این که اصلا به کشورهای دیگه توجهی دارن حق با شماست، ولی این که برگردیم فکر کنیم که افکار عقایدشون مفید و درسته اونجا هم نه، اونم اون گرفتاریست. ولی اون چون سیستم یه نظام سوسیال تا حدودی لیبرال دموکراته که بهترین نوع حکومته، نتیجتا آدم ها از یه امنیت و آرامشی و از یه ثبات و قرار بیشتری برخوردارن. نه اینجا اتفاق دیروز و دیشب بنده یه جای شام میخوردم، بانوی ارجمندی و همسرشون کنار من نشسته بودن، اون میزه اون طرفی از دوستان ایرانی بودن، خیلی جالب بود، گفت اسم اینجا امریکا نیست، این امریکاره، یعنی یه عمری باید اینجا کار بکنی. و دیدم راست میگه، یعنی اصلا شما سرعتی رو که در امریکا میدید اونجوری میره. من مثلا برخی از کشورهای اروپایی که میرفتم دیدم بسیار از دوستان تقریبا پول بخش دولتی رو میگیرند و در حال پای رادیو تلویزیون نشسته هستند و برنامه ایرانی رو میشنوند یا میبینند، چون به همین جهت که من شلوغ‌تر این کلاسام مثلا در سوئد بوده. اینو میخوام به این دلیل عرض کنم که اونجا رو میفهمم. شما هم البته چون تازه آمدید، بعدم یادتون باشه شما خودتون مثلا 23 سالگی رفتید آلمان، گران 38 سالتونه، 15 سال اونجا بودید، شما بیشتر آلمانی هستید حداقل از نظر محیط اجتماعی تا یه جای دیگه، نه به ایران به درد ایران میخواید نه به درد امریکا، اونم هست، ولی در کلیتش ماجرای هوا رو هم دست کم نگیرید چون موضوع مهمیه. یعنی واقعا فکر نکنید که موضوعی که آدم خب عادت میکنه، نه مسئله عادت نیست، یعنی کمی بیش از اونه. بنابراین اگر سوال شما این است که بمونیم یا بریم، نمیدونم ماجرای رشته تحصیلی شما اینا من خیلی باش راحت نیستم، یعنی فکر میکنم که برفرض که شما این راه رو برید بعدن این که بتونه منبع درآمدی براتون باشه جای گفتگو داره. برای که اینا دایره کارش خیلی خیلی بسته است، مگر اینکه زمینه پرکتیکا رو پیدا کنید. بنابراین اگر سوال درباره ماندن یا رفتن، من فکر کنم یک سالی به خودتون فرصت بدید برای خودش حداقل یه تجربه یه. و بعد از یک سال تصمیم بگیرید. فرزندتونم 3 سال و 3 ماهشه، تا یکی 2 سالم اینجا و اونجا باشه اونقدر فرقی نمیکنه و به نظر من یه کمی زوده برای تصمیم گیری. بعد از 1 سال شاید شما هم به این امریکا علاقه من بشید، شما هم یه جوری مثل ما در حال دویدن باشید تا در اروپا که یه کمی حالت راه رفتن.
ببینید دقیقا هم که می فرمایید آقای روزاق، هم اومدیم اینجا یه جوری انگار که دور همه چی روی تنده، یعنی بله. همه چیز
بله.
خیلی روی تنده، یعنی مثلا حالا میگم ما مثلا انتقادی نیست، فقط تفاوت هاست.
بله.
مثلا توی یعنی واقعا توی آلمان یا توی اروپا مثلا هر 6 هفته در سال مرخصی و باید گرفته بشه و همه مثلا میرن این مرخصی ها رو استفاده باید بکنن و حقوق اون روز مرخصی 1.5 برابر کار عادی یک روزه. میگم حالا اینا چیزای بحثای خیلی راحتی و اینا هست، میدونی من میخوام بگم که آیا ولی خب همین چیزی که شما میفرمایید هم هست، یعنی این امنیت اجتماعی که وجود داره باعث میشه که انگیزه، همون چیزی که شما اول همین امروز داشتید با یک از دوستان تلفنی صحبت میکردید که واقعا همون امنیت اجتماعی باعث میشه که خب هم غذا هست، آبم هست، چیزای اجتماعی هم هست، خب بس بشینیم تو خونه تلویزیون نگاه کنیم دیگه، همه چی که هست دیگه، یعنی انگیزه پیشرفت حالا وجود نداره. حالا آقای دکتر ببینید ما چون
بعد ازتون یه خواهشی بکنم، رو خط بشید بذارید پیام ما رو بشنیم با هم صحبت شنگ نشون
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم ها. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم،
عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری های رگ های شریانی شماست. در مطب های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های سونوگرافی می توانیم رگ های واریس و بیماری های پای شما را پیدا کرده و با روش های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 834 6 800 634 834 6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفتند. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوال هم اینه که آیا به نظر شما بحث اگر کرامت انسانی رو بخوایم مطرح کنیم توی سیستم‌های سوسیالیست خب برتر از کاپیتالیستی شما نمی‌بینید؟
حتما نه ببینید، اصلا اون حالت اومانیست یا انسانگرایی اساس تفکری است که به سوسیالیسم برگرد لیبرال دموکرات مرتبطه. یعنی ما در مقام نه سوسیالیسم علمی که مارکسیست یا کمونیسته، چون بعض وقت این اشتباه میشه. مفهوم سوسیالیستی که امروز هزیه طرف لیبراله و هزیه طرف دموکراته، برای که اون دوتا یه مقدار ترکیبش رو مشخص کن. معلومه که حدود انسانی، حرمت انسانی و حق انسانی در یه چنین جوامع پذیرفته میشه و ناچار باید ازش محافظت کرد. در جامعه کپیتالیستی مادام که تو تولید کننده نیستی چیزی نیستی و بنابراین مسئله انسانی تو اونقدر مطرح نیست. نه اینکه اصلا نیست، ولی اصلا مطرح به اون صورت مطرح نیست. یعنی شما در حقیقت هیومن بینگ نیستید، یار هیومن دوینگ، یعنی عنوان بودنتون مطرح نیستید، کارتون چیه. و به همین جهت است که یه نظام مبتنی بر رقابت و ناچار بعدن به ستیزه، برای که وقتی شما همینجا در حال رقابت و مسابقه هستید یه جایی هم دعواتون میشه، در حالی که اون جوامع مبتنی بر همکار. فقط اشکال کار کشور سوسیالیستی اینه که در حالی که ممکنه برای مردم خودشون سوسیالیست باشن، این حال رو در صحنه بین المللی ندارن و اونجا باز به عنوان کپیتالیستی مانند امریکا حرکت میکنه. یعنی شما حتی برخی از اوقات بیشتر میبینید که ممکنه آلمان یا فرانسه یا انگلستان وقتی میرسه به ماجرای کشورهای دیگه افریقا یا حتی ایران، به یک باره از امریکا هم کپیتالیست تر میشه. اشکال کار اینه، یعنی در صحنه بین المللی اینا حقوق انسانهای دیگر رو هنوز اونقدر جان انداختن و به همین جهت است که یه نگاه دوگانه‌ای دارن. از یه طرف به آزادی انسان باور دارن، از یه طرف وقتی که این آزادی به خودشون میرسه باش اشکال پیدا میکنن. این همون برخورد اول ذهنی بود که با ماجرای پناهجویان خاورمیانه داشتن، که ذره درها رو باز کردن، بعدن دفعه دیدن نه، ماجرای یه مقدار جدی‌تر. البته اون پناهجویان هم با اون باورها و اعتقادات و اینکه میخوان از آزادی کشورهای اروپایی استفاده کنن ولی جلو آزادی بقیه رو همه جا بگیرن روبرو شدن، چون این یه فریبی بود که همچنان هم هست. یعنی بسیاری از این جنبش ها از آزادی که به معنی حق اظهار عقیده و نظر و اجتماع و شرکت در انتخابات و رأی اکثریت و اینا هست استفاده میکنن، ولی وقتی به قدرت رسیدن همه اینا رو نفی میکنن. نمونه برجستش در مصر اتفاق افتاد دیگه، ماجرای اخوان المسلمین، و این گرفتاری است که هنوز تضادش رو نتونستن حل کنن. و الا اگر مردمانی که فرض کن از خاورمیانه می آمدن به اروپا، می گفتن درسته که ما باورها و اعتقادات خودم داریم، ولی نظام و نظم اجتماعی شما رو می پذیریم، ولی حالا اینجا رفتاری مبتنی بر باورهامون نمی کنیم، برای که اون رو در حد اعتقاد نگه می داریم نه رفتار. یعنی منی که از خاورمیانه آمدم و تو رو نجس می دونم، دیگه میام این عقیده رو در ذهنم نگه میدارم، نه اینکه وقتی در ارتباط با تو قرار میگیرم تو رو نجس میدونم و یا به هر حال قابل کشتن. اینا اون گرفتاری هست. یا مفهوم آزادی برای من پیروی از قانون منه، نه پیروی از قانونی که بر اساس قرار داد به توافقی میرسیم. اینا اون گیر و گرفتاری هست که در اروپا هست. به هر حال آنچه که وجود داره اینی که معلومه، بندم چون همیشه خواستم تکلیفم رو روشن کنم، معلومه بر اساس اون اسمایی که وجود داره، کپیتالیست و کمونیست، آنچه که در این میان است سوسیال لیبرال دموکراته، که بر اساس حالا این که محتوا چه و تعریف چه، بهترین نوعی است که هم به انسان هم به اجتماع هم به نظام به نظر من سیاسی و اقتصادی حتی خانواده میتونه توجه داشته باشه ازش استفاده کنه.
دکتر ببخشید، حالا این کاملا منم خیلی ممنون که نظرتون رو مستقیم فرمودید. من سوالم اینه، این که چه تفاوت سیستم هست؟ حالا یه سری مسائل فراسیستمی وجود داره که تو همین سیستم های مثلا حالا به عنوان خارجی بودن، به عنوان پیشرفت کردن، به عنوان مسائل همین فراسیستمی، شما آیا فکر میکنید که حالا توی سیستم درست مثل حالا آلمان، خب متاسفانه اینجور مسائل فراسیستمی وجود داره و حالا شاید آقای دکتر این بیشتر احساس ما بوده، منظورم اینه که مثلا ما به عنوان خارجی چون همش فکر میکردیم خارجی هستیم به ما مثلا حالا این پوزیشن رو نمیدن؟ یعنی میخوام بگم این واقعا مسائل فراسیستمی چقدر مهمه؟
نه اونا واقعیت داره عزیز. نه ببینید، البته شاید فراسیستم نیست، اینا در اون سیستمی است که وجود داره به یک اعتبار. ببینید شما، وقتی که من خودم سفرهایی که این بر اون بر میرم، من ظرف بیش از 40 ساله در امریکا بودم، این دفعه 38 سال است، 4 سالم قبلم 43 سال من بیشتر عمرم امریکا بودم تا خارج از امریکا. ولی من در امریکا ظرف این 40 چند سال اونقدر تبعیض رو حس نکردم که ظرف 40 روز تو اروپا حس میکنم. البته تفاوت زبان هم هست که ممکنه سوء تفاهم رو موجب بشه، ولی اون رو حس میکنه. نه ماجرا جدیست عزیز. البته علتش هم خیلی روشنه. امریکایی اصولا گفتم به دلیل اینکه سابقه فرهنگی و تاریخی نداره افتخارم نمیکنه. شما نگاه کنید به شهری مثل لس آنجلس، من فکر کنم 70-80% اسامی خیابانا اسپانیشه. هیچ کس هم اینجور جیغ و ویغ را نمیندازه که آقا امریکا از دست رفت و انگلیسی از دست رفت و همه چی از دست رفت، چرا باید از اسم شهر لس آنجلس گرفته اسپانیشه تا بقیه؟ یعنی شما وقتی اصلا یه جایی میرید 20 تا خیابون پشت سر هم، من خیابونی که اسم امریکایی داشته باشه بسیار کم میبینم. حالا شما فکر کنید اگر یک کشوری بود که به این چیزا مثل فرانسه یا آلمان هم میاد، معلوم بود زیر بار این حرفا نمیرفتن که ما اسمامون مال یه جای ایرانی که الان سر حتی لغت عربی که با فارسی آنچنان آمیخته شده که اصلا غیر قابل تفکیکه، ما داریم سرش می جنگیم، یه دهی حتی حمله میکنن به اینکه چرا شما میگید سلام، یا چرا فرض کنید به جای لغت اعتقاد یا باور یا حدس ما بگید فقط یه لغت گمان، اونم اصلا خنده داره این حرفا. یعنی این گرفتاری ها اینجا هست. شما در یه جامعه هستی که اونا جواب بستن برای شما. باید یادتون باشه که مثلا در آلمان یا انگلستان یا فرانسه اینا سالهای سال با هم می جنگیدن و بنابراین یه تفاوت و تفکیک دارن و به همجاست که زبانهای متفاوتی دارن، با وجود که منافع بسیار مشترکی دارن و خیلی قدم ها برداشتن، باز همچنان همون اتحادیه اروپا الان زیر سوال رفته، برای اینکه همخوانی های لازم وجود نداره. با وجودی که پولشون رو مثلا یورو کردن تا حدود اونم، البته نه همه، ولی نتونستن این مسئله رو در حد فرهنگی و زبان حل کنن، یا حداقل در کوتاه مدت. نه شما اونجا اینکه آدما افتخار کنن به اینکه آلمانیان یا فرانسوی رو خیلی بیشتر می‌بینید تا آمریکایی که افتخار کنه به آمریکایی بودنش علیه دیگری. یعنی این هست، با وجودی که اونا پرچم داره، حداقل فرانسه پرچم داره آزادی و برابری انسان بوده، ولی همچنان تفاوت و تفکیک رو شما میتونید ببینید. البته اینا موضوعی هستن که برمیگره به نوع شغل و کار شما. برخی از اوقات شما یه آدمی هستید که در ارتباط با افراد هستید که زمینهای فرهنگیتون مثلا معلم کاملا خودشو نشون میده، اما یه زمانی هستید که شما یه شغلی دارید پشت دستگاه که احتمالاً ارتباط کمی با آدم‌ها دارید، و اگرم دارید در اونجا ای بسا بیشتر آدم‌ها خارجی هستن یا حداقل مال اون مملکت نیستن، مثل بسیاری از مشاغلی که هم اکنون هست. به هر حال من و شما موضوع مسئله داریم. شما من میگید امریکا خارجی را از هر قبیل راحت‌تر میپذیره و به درون خودش جای میده در مقام مقایسه تقریبا با همه کشورهای اروپایی. حتما اصلا توش تردید نکنید. یعنی اصلا این ماجرای امریکا و زندگی کردن در امریکا به دلیل قوانین و به دلیل تربیت و به دلیل اینکه همه اینا بالاخره خودشون بیا بیشترشون ظرف 100 سال گذشته از یه جایی آمدن و ریشه در جای دیگری دارن و خودشون رو مرتبط و متصل به جای دیگه میدونن، اونو نژاد جرمن و نمیدونم آلمانی و اینا که تازه سر همون شما 100 سال قبل رو میدونید که چه خبر بوده، قابل مقایسه نیستن. بنابراین در اینجا زندگی برای مهاجرین ساده تره، به علاوه ایالت‌های شرقی و غربی. یعنی شما وقتی در ایالت کالیفرنیا هستید یا فرض کنید در سیاتل هستید یا اورگان هستید، این ایالت‌ها اینور یا نیویورک اون طرف، اینا خیلی مفهوم امریکایی در مقابل دیگران و دیگری رو نمی‌فهمن. و جالبم اینه که این مثلا 5 ایالت اول امریکا که رهبری امریکا رو دارن، از کالیفرنیا و فلوریدا و ایالت واشنگتن که سیاتل در اونجاست شروع میشه، یا حتی کنتیکت فکر میکنم و ایالت دیگه دنوره، یعنی اینا 5 تا ایالت اول امریکا هستن که افکار دارن به خاطر اینکه بیشتر این ترکیب خارجی رو دارن، و اینا هستن که در حقیقت تونستن یه جلوهی به این کشور بدن. و همجاست که کشوریست که با مهاجرت همراهه. اینکه یه عده‌ای بدن خستن از مهاجرین یا به دلیل فیک میکنن اونا هستن که شغل و کار رو از اونا گرفتن که در یه زمینه حتما درسته ولی بیشتر زمینه ها نه، خب اونا رو بعدا میشه تأیید کرد، ولی اون مسائل مسائل فردی و شخصی. یعنی منی که حالا با همسایه مکزیکیم یا روسیم مشکل دارم، خب معلوم از مکزیک و روس یا هرچی مکزیکی و روسیه ممکنه بدم بیاد، ولی این مسائل بر اساس تجربه شخصیه. ولی اگر احتمالا دوستی من با یه مکزیکی یا با یه روسی به خاطر همسایه هر چیز دیگه باشه، اون وقت است که من کل اون مملکت رو هم باش اشکالی نمیبینم. برای اینا مواردیست که اونقدر مهمه. شما فعلا برسید به این که یک سالی به نظر من بمونید، ببینید چه میکنید، و امیدوارم که
آقای دکتر ببخشید این تو این مدتی که خب ما این کارو داریم میکنیم که مثلا این درسته که این هی در حالت مقایسه هستیم؟
نه هیچ اشکالی نداره. به هر حال شما برای که باید یه انتخابی برای 40 سال و 50 سال آینده تون میکنید، نمیتونید بی اعتنا باشید. ببینید این درست بسیار اینه که من هیچ وقت در حال ارزیابی شما نیستم، ولی اگر شما تشویقی گفتید من میخوام در رادیو کار بکنم، من حتی اجزای کار شما توانایی شما رو مجبورم بسنجم، برای اینکه اینجا ماجرای قرار دادن یک کلید در یک قفل، همینجوری به صرف کلید و قفل بودن، پس ما قفل ها رو داریم و کلید ها رو داریم که کافی نخواهد بود. نه به نظر من کار مقایسه شده.
سلام میدونید که توی این یک سال آینده که حالا یکی یا دو یه سری چیزایی هستش، دوره های دو ساله هستش مثل سونوگرافی یا دستیار دندان پزشک بوده، اینا چیزای دو ساله هستش که من میتونم برم بگیرم. سلام میدونید که از این دوره های کوتاه من شروع کنم؟
من معتقدم اگر در مسیر و گرایشی هستید که بمونید، بله. اگر میخواید صبر کنید مثلا یه سه ماه دیگه هم صبر کنید، بگذارید اول سالی میشه که معمولا هست مثلا سپتامبر به بعد ببینید میخوای چیکار کنی، یه سه ماه دیگه هم بمونه، چون اگر با دودلی برید اونجا هم دودلی کار میکنید خودش میتونه مسئله باشه. یه ذره بذارید جهت بگیرید. جهت بگیرش
که سوالم آقای دوستو، یه سوال آخرین سوالم اینه که در مورد یه منتالیتیه که من واقعا نمیتونم. تو صحبت‌های شما هم چند دفعه اینو شنیدم، مثلا هم فکرام دیروز بود فرمودین که مثلا حالا وقتی که آدم حالا $1,000,000 میره مثلا یه خونه میخره، مثلا $500,000 قرضه مهم نیست، خب چون مثلا کردیت آدم‌ها با اون قرضهایی که دارن سنجیده میشه. اینو من نمیتونم بفهمم، یعنی میخوام ازتون خواهش کنم کمک کنین که تو ذهن من این جا بره. چرا آدمایی که تو این مملکت کسی که قرض داره معتبرتره؟ این رو چه چیزی، رو منتالیتی انسان هاست یا روی فرهنگ این آدم هاست؟
نه بلکه یه بحث اقتصادی از سیستم از این جهت رشد میکنه و بعدم اون آدمی که وام داره و قرضش رو تا حدودی به موقع داده بهش اعتبار بیشتری هست تا کسی که نقد خرج میکنه. یعنی از نظر شما فرض کنین نگاه کنین به کسانی که نتونستن زندگی خوبی داشت باشن یا بدهیاشون رو بدن، مال کسانیست که سابقه کمتری داشتن و نقد خرید و فروش کردن. یه مقدار واقعیت های اقتصادی است اونجا، ولی آخه موضوع چیز دیگه هم هست. ببینید این سیستم یه جوری درست شده که به شما میگه خیلی خوب، شما میخواید یه خونه $1,000,000 بخرید، حالا به طور مدت $200,000 رو بگذارید و خونه رو بخرید، $800,000 هم وام بگیرید، علاوه ما به وام شما اگر درآمدی دارید میایم بهره ای که اونجا میدید رو از مالیاتتون کم میکنید، چون دولت هم داره حمایتتون میکنه. اینجا هواشو داشته باشید. پس ای بسا برخی از وقت اونقدر شما ضرری نمی کنید. مثلا فرض کنید بابت $800,000 که دارید $4,000 حتی میتونید فقط بهره تنها بدید، $4,000 بهره میدید، $4,000 رو در سال که میشه $48,000 از مالیاتتون درآمدتون که $100,000 کم میکنید، میرانید $48,000 پول شما بدون مالیات میشه، تو دولت پاد کمک کنید. بعد فکر کنید که قیمت خونه 20% بره بالا، یعنی خونه $1,000,000 شما بشه $1,200,000، شما پولتون 100% رفته بالا، 200 شما شده 400، $800,000 که سر جاشه. و بنابراین در یه نظامی این چنین طریقه رشد برخی از وقت از این راهه، در حالی که اگر شما خونه رو می‌خریدید $1,000,000 و $1,000,000 نقد می‌دادید و با صبر می‌گید تو خونه میشد $2,000,000 که پولتون دو برابر میشد. و بنابراین سیستم اقتصاد کپیتالیستی یه نوع روابطی رو به وجود میاره که برای همه مفیده و به همین جهته که خیلی از اوقات این گفتگوها درباره این که دولت این هزینه یا اون هزینه کرده توی نظام ها معنایی نداره، برای که این هزینه ها فقط ممکنه اقدام اول خیلی تولید کنن نباشه. اصلا فرض کنید اصلا یه دولتی بیاد پولا رو از آسمون بریزه پایین، دیگه بدتر از این که نیست. خب آدم ها بهم دارن، من میرم کفش میخرم، کفاشو ازش بهتر میشه، بعد میرم مثلا فرض کنید جوراب میخرم که جوراب درست میکنه، بعد میرم یه سفر اون کسی که تو مسافرته، بنابراین پول شروع میکنه به چرخیدن و حالا اون پولی که تولید در حقیقت کالا و خدمات میکنه. به همین جد است که مباحث اقتصاد کلان، یعنی اون چی که به عنوان اقتصاد مکرو است، با اقتصاد خرد فرق میکنه. مثلا فرض کنید شما به عنوان یک انسان، شما اگر هزینه هاتون بیش از درآمدتون باشه خب مسئله است دیگه، شما باید درآمدتون بیش از هزینه باشه، نه هزینه بیش. ولی برای دولت کسر بودجه عادی هست، بیشتر دولت ها کسر بودجه دارن و صلاحشون همینه، یعنی پول کمتری از مردم میگیرن، خرج بیشتری برای مردم میکنن. این پول از کجا میاد؟ بسته به اینکه اگر در نظام اقتصادی از طریق حتی نشر اسکناس، یعنی چاپ پوله، و یا اضافه کردن به توانایی بانک ها برای دادن وام با پایین آوردن مثلا ذخیره قانونی، اینا در حقیقت و در عمل به نفع مردمه اگر در چارچوب درست اقتصادی باشه. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای مسائل اقتصادی پدیدهای بسیار پیچیده‌ای هستن. مثلا فرض کنید من اگر بدهکارم، شما اگر بدهکارید بده، ولی مجموع بدهی‌های مملکت همیشه صفره، برای که من از شما $100 طلب کنم شما $100 همیشه صفره، بنابراین در کل سیستم فرقی نمی‌کنه. به همین جاست که وقتی بدهی وجود داره، اونی که بدهکار کار بیشتری میکنه، اون کسی که بده پول رو گرفته سرمایه گذاری بیشتری میکنه، کل سیستم شروع میکنه به حرکت بیشتری داشتن. علت موفقیت این هم یه نگاه دیگریست به مسائل اقتصادی. ماجرای اقتصاد یه ظاهر و ساده‌ای داره، ولی پشتش یه مقدار پیچیدگی هست که اگر آدم باشه آشنا نباشه گرفتار میشه. به همین جد است که به من بفرمایید در حالت معمول بهتره که دولت کسر بودجه داشته باشه، میگم حتما. بنابراین بعضیا که حمله میکنن به کسر بودجه دولت، کسر بودجه برخی از اوقات نشون دهنده استفاده دولت از امکانات دیگر مالی و بیشتر پولی و بانکیه که از اون طریق میتونه سیستمی رو راه بیاره. متاسفانه وقت گفتگوی الان ندارم، بعدم عزیزی از ساعت 9 روی خط بودن، مایل هستم ایشون رو هم بیارم برام به عزتتون خداحافظی کنم. ولی خوشحال شدم.
باعث افتخارم بود آقای دکتر. خیلی متشکرم ازتون.
تمنون. شنگ رجمن با ما باشید.
تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورتم هستی اما زردتنم
یوسف من نوش آفرین
سایه من به تو پیرو موسوی شیشه در
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از فیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور بی تو ندارم
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-66-66 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از این که شانس صحبت با شما دارم. امیدوارم بتونم تو این وقت کم راجع به دو تا مسئله که دارم صحبت کنم. اولیش که راجع به دخترم هست. دختر 19 سالم وارد یه رابطه شده که حدود 6-7 ماهه با یه آقای آشنا شده، ولی خیلی تصمیم جدی داره که ازدواج کنن با هم دیگه، ولی من
اون آقا چند سالشون؟
این آقا ظاهرن البته طبق شناسنامه که دارن، چون ایشون خب من از اروپا تماس میگیرم، ما نمیدونیم واقعا چند، ولی میگه 10 سال بزرگتره، ولی اینطوری که محاسبات دیگه سن مامانشون و مسائل دیگه از گوش و کنار برمیاد میگن حدود 17-18 سال بزرگتر از دختر منه.
آخه دروغش مهم هست، سنه مهمه این فاصله، ولی دروغی که میگن پنهانکاری خطرناکه.
نمیگه که دروغ میگم، ولی خب مثلا میگه که مامان من حدود 85 به بالاست. خب کسی که مثلا مامانش 85 سال به بالاست چطور میشه خودش مثلا 29 سالش باشه؟ یه کمی جور در ذهن میاد. کسی دیگه هم مثلا یه تکی داشته، این هم اینطوری، این که من باور نمی کنم. خب بالاخره کسی که مهاجرت میکنن میتونن هر سنی رو بگن.
ایشون از ایشون کجایی هست؟
ایشون هم ایرانی هستن.
خب آخه شما چطور نمیتونین از اطلاعات دیگه؟ خواهر و برادری مگر ندارن؟
چرا، خواهر برادر دارن، ولی من توی مدت مرتب به دخترم گفتم که خب راجع به خانواده جزئیات دقیق تر رو به دست بیار. هم دخترم تفره میره، هم ایشون تفره رفتن ظاهرن. بعد یه جوریه که اصلا زیاد نمیخواد ما با خانواده اینا آشنا بشیم، ولی از این برم رفته سر خود حلقه گرفته و سی دخترم همینجوری توی جمع اعلام میکنه ما با هم نامزدیم، ولی یه جوریه که من احساس میکنم اصلا از دخترم داره کاملا شد.
نه ببینید عزیز، نصب کنید، شما چه مدتی اروپا هستید؟
4 سال و اندی.
فرزند چی دارید؟ همین یه دونه؟
نه من یه پسر دیگه دارم. من فقط تابستون گذشته با شما تماس گرفتم راجع به مشکلی که با پسرم داشتم. پسرم 21 سالشه که گفتم با پسرم هم مشکل داشتم چون من از همسرم جدا شدم.
حالا اونو بیاد وارد بحثش نشیم. نه بنابراین ببینید عزیز، آخه این حرفایی که شما میزنید بوی دروغ، حالا نمیگم فریب، دروغ و بازی و اینا داره عزیز، اینا خیلی حرفای، یعنی ایشون اولا ببینید همین قدر که اصلا بگید که دبیرستان رو تموم کرده یا
خب تموم نکرده ظاهرا، ولی میگه که من کامپیوتر خوندم، یا مثلا میگه که من باهاش حرف بند.
چه مدتی اروپا هست ایشون؟
ایشون هم فکر کنم 5-6 ساله میشه.
اوکی، وقتی باشون 7 ساله میفرمونید؟
بله من باهاش مثلا حرف زدم، حتی خودش مثلا میشه بهش گفتم تو کارت چیه، حتی گفت من کارم مثلا اینی که خوانندم، البته چه خواننده، خواننده هایی که همینطور که میدونیم که چه جوری هم توی رستوران ها و اینجور چیزایی، یا مثلا گفتش که من تاجر انبار فرش دارم، تجارت میکنم فلان، بعد خودش گفت از تو که اینا دروغه، اینی که تجارت و این چیزا و اینا، فقط یه سری کارای مثلا کارش چیه، کارش اینه که مثلا میره کازینو که حتی دختر منم با خودش میبره اونجا که مثلا از طرف اون افرادی که اونجا هستن یه پولی گیرش بیاد، مثلا پولی که حتی به دختر من میده ازش میگیره برای خودش برمیداره.
نه نفهمیدم، یعنی کازینو بهشون یه پول از کجا؟
نه کازینو نه، با اون افرادی که مثلا با اونا میرن،
یعنی میره از بقیه پول میگیره؟
مثلا نه، مثلا فرض کن با دوستی میرن اونجا،
خب
اون دوستشون این کارو میکنه، مثلا اون دوستشون بخاطر وقت برنده میشه مثلا
به اینجا پول میده.
آره
فقط دختر شما دنبال دردسر میگرده؟
من میدونم، من خیلی حتی همه دوست آشناهای کسی که تا حدودی در رابطه این جریان هستن بهشم گفتن، ولی متاسفانه خودشم حتی میدونه ناراحته، حتی بهش گفته بود که مثلا دیگه این کار نکن، ولی اون اصلا گوش، اون گفته این کار منه. بعد یه جوریه که اصلا نمیدونم چی بگم، دخترم با وجودی که میدونه اشتباهه، ولی انگار که ترس از دست دادن داره، تا به اون نقطه میرسه که میخواد دیگه کاملا ازش ببره، از انگار دنیا آخر میشه براش دیگه، میگه نه نه من باید دارم پیشون.
خب دخترتون حالش خوب نیست؟
من میدونم،
یعنی اونم
الانم هست اینجا،
اونم مثلا حالا الان که متاسفانه وقت من کمه، یه موقع میخواد حرف بزنی آخه یعنی چی، یعنی ایشون که نمیتونه ببینید دختر شما معلومه تنهاست و خالیه، این ور قضیه است.
بله.
بعد از اون این آدمم خب یه توانایی های برای بازی داره، بنابراین دختر شما هم فعلا با این بازی خوب و خوشه، بعدم خطر رو حس نمیکنه، برای که نمیخواد احساس کنه، برای که خودش به خودی خودش توی زندگی خسته کننده آزاردهنده هست عزیز. به نظر من ما به صورت جدی مسئله داریم، یعنی بخواهم با هم دوست باشن باشن، شما هم حرفتون به نظر من این
است.
حالا نامزدم میگن که اون مسخره است، توی بسیاری از این کشورها این که نامزد هستیم یا نیستیم که جنبه به یک اعتبار رسمی یا خانوادگی یا قانونی نداره، به هر حال دو نفر اصلا حالا یه حلقه هم داده یا نداده اصلا چه اهمیتی داره، یه بسا برخی از اوقات اونا رو بیشتر کنار هم قرار میده که اشکالات و اختلافاتشون رو بیشتر و بهتر میدن، چون برخی از اوقات فشار پدر و مادر و یا فرض کنید نگذاشتن این نوع روابط به این گونه است که سبب میشه اون اشکالات و اختلافات خودشو نشون نده، در حالی که وقتی پدر و مادر دست از مخالفت بر میدارن و بچه ها رو بار خودشون راه میکنن، اون موقع هستن که به جای دشمن مشترکی که دیگران بودن به جان همدیگه میافتن، اگر با هم اشکال و اختلافی دارن. به همجاست که متاسفانه در بسیاری از موارد فشار از جانب پدر و مادر اونا رو در یه جبهه مشترکی میگذاره که اصلا عیب و ایرادای همدیگه رو نمیفهمن و به دلیل دشمن مشترکی که باش درگیر بشن و مثلا با خشم و قهری که دارن خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر میتونن به هم گره بخورن، بدونی که واقعا بعدن این گره جز گیر دادن و نابود کردنشون هیچی نیست. متأسفانه شما تو این زمینه اصلا اهمیت ندید، چون اشاره کرد که اینجا اونجا میگن بگن، یعنی اون چیزی رو تثبیت نمی‌کنه. نگرانی شما اینه که گفتن این حرفا اوضاع رو حتمی‌تر و قطعی‌تر کنه، به نظر من نه. و بعدم شما یه اطلاعاتی کسب کنید عزیز، یعنی شما به عنوان مادر دورادور بپرسید خانواده چیه، مال کجا هستن، یه کسی رو که تو ایران دارید چون تازه اومدید یه تحقیقی بکنه ببینه اینا خواهرش کی مدرسه میرفته، خواهر اگر 3 سال از ایشون کوچکتر یا بزرگتر تکلیف سن ایشون معلوم میشه. بعدم بیکاری ایشون مساله است،
بله من ظاهرن مثلا اجتماع خودش جوری دیگه نشون میده. مثلا خودش حتی گفت من از شعاف خیلی خوشم میاد.
من کاری به اون ندارم از اون که نشون میده که مسئله من نیست. این که من به شما نشون میدم جیبم پر پوله وقتی پول توش نیست که مهم نیست. مهم اینه که واقعا شغل و کاری که صبح میره شب میاد بیرون چیه؟ هیچی؟
با خلافکارا خیلی دوست داره که بچرخه. آخه
خنخ مهم نیست خلاف. آخه چه خلافی میکنه؟
والا فعلا من دقیقا نمیدونم، ولی اینطوری که مثلا میگه دوستایی که هست مثلا با اونا میچرخه، اونا آدمایی هستند که زیاد تیرن خلافکارن،
اینجور حالتایی. خب دیگه شما دخترتون تصمیم به آزار و اذیت خودش داره. نه ببینید، شما فقط حرفها رو بدون که فشار بیارید بزنید، فقط توجهش رو جلب کنید. درست مثل این که یه آدم در دنیای امروز قرار یه کار ثابتی داشته باشه، درآمد مشخصی داشته باشه، نوعی از روابط سازنده خوب داشته باشه، دوستان و اطرافیان مناسب داشته باشه، و الا از پا در میاد. دنیایی نیست که بگذار آدم با در حال نداشتن نظم و ترتیبی و جهت و هدفی تو زندگی به یه آرامش و امنیتی برسه. یه مقدار گفتگوهای کلی میتونه دخترتون رو متوجه کنه که اشتباهی نکنه. تنها چیزی که به نظر من کپتی ازدواجشون قد مهم نیست، ولی همون رو اگه بتونین مانع بشید که فعلا نشه، ولی سنش اصلا اجازه و دوم که موقع بچه دار نشه.
نه
بچه دار نشه، اون مثل است. چون برخی از اوقات آدم ها فکر کنن از این طریق میتونن یه هویتی و یا یه حالی پیدا کنن که فعلا ندارن و به دنبال بچه برن. این که شما فقط اونو بتونید تا حدودی مانع بشید کفایت میکنه. گفتید مطلب دیگه هم هست؟ من 5 دقیقه دیگه هم وقت دارم جون.
بله مرسی. من راجع به خودم خواستم بگم، من خیلی اضطراب خیلی شدید دارم، الان دارو هم میخورم برای اضطرابم، من جلسات تراپی برای افسردگی اینا هم رفتم، ولی اصلا یه جوری هستم فکر کنید من یه چیز خیلی کوچیک، مثلا فرض کنید از این مقاصد داری هر چیزی، بحث خیلی کوچولو که باش میکنم فوری حالم خراب میشه، حتی حقم با خود من باشه ها، حتی ممکنه پشتش من بشنم گریه کردن، حتی الان راجبش برم با شما صحبت میکنم ناراحتم، بغض میکنم.
خب آخه ببینید عزیز، اون بر میگرده به حالی که معمولا ما در کودکی داریم که نه دقیقا میفهمیم درست و غلط ها چیه و فکر میکنیم مورد ظلم و زور و تجاوز قرار میگیریم و توانایی برخورد و دفاع رو نداریم. یعنی شما یه دفعه تبدیل میشید به دختر کوچولوی 3-4 ساله که دیگری ازش اسباب بازیش و عروسکش رو میگیره میشکنتش یا پارش میکنه میرسه جلوش، به حال نمیده چه کار کنه. یعنی اون حرفی که شما من میزنید اونه، و این نشون دهنده اینه که خب به هر حال خیلی مواظب خودتون نبودید و به سن و سال خودتون رو نرسوندید. یعنی رفتن شما به گذشته است که با اون استرابا و نگرانی همراه، و الا اگر اینو فرض کنین همین ماجرایی که هست و نمیدونم چیه توی چارچوب بذاره، من رفتم با یه مثلا مغازه داری این حرف رو زدم، اونی گفته بعد اون جوش و بعد جوش، خیلی خوب حرف مفت زده، زور گفته، منم ندونستم چیکار کنم، منم نمیدونم چیکار کنم، خیلی خوب آخر کار این آدم داره به ظلم و زور از من یه چیزی رو که مال منه میگیره، خیلی خوب تموم شد. یعنی یه واقعیت رو پذیرفتنه، این که قرار نیست این مسئله رو به انسان و انسانیت و خودمون مرتبط کنیم و براش داستان بسازیم. یه واقعیتیست در جهان ما که آدم ها رفتار بدی میکنن، دیگران رو آزار میدن، اذیت میکنن، رعایت نمیکنن، و همه ما اینجا اونجا گرفتارش هستیم. پس بنابراین وقتی
منو اذیت میکنه، یعنی خودم
میدونم. خب نباید چرا عرض کنم، باید وقتی این گفتگو رو با خودتون بکنین نباید بکنه، یعنی میره کنار، اهمیتش کم میشه عزیز. خیلی ساده،
روش خاصی، تمرین خاصی هست که مردی حالت
دردم
تو واقعا منو
عذاب میکنه. عزیز گفتم وقتی نگاه کنید به عمق مسئله و واقعیت موضوع که بعدم چه خبر است، مثلا یکی به شما 100 یورو دادید گفته نخه 20 یورو، 80 یورو تونو خورده، نه چیزی رو میتونی ثابت کنیم بشه خب این مرد دزدیست یا آدم بیشرمیه بیازرمیه، پول منو خورد، منم رای برای اثباتش و گرفتن پولش ندارم، باید که بذرک، نه اینکه آره بیا میشم هرس بخورم که چرا پول تو دادی یا چ... چرا کاری نمی کنی؟ یا چرا همون جا مثلا داد و بیدار رو
هم خیلی کنی؟ آخه حتی چیزایی هم که به خودم مربوط میشه، مثلا یه فیلم ناراحت کننده میبینم، هم مسائل که اصلا فوری حالم بد میشه.
خب آخه علتش اینه که خودتون رو با اونا همانند میکنید عزیز، برای که حالتون بده. من وقتی که فرض کنید که مادرم رو از دست دادم، یه فیلم نمی کسی مادرش رو از دست میدن، ناراحت میشم. خب اونا که عادی و طبیعیه، ولی نشوندنده یه زخمی است تو وجودش. نه آخه این که چی کار کنین، که این که جواب که این نیست عزیز. مثل این که من به شما برگردم بگم 20 کیلو اضافه دارم، چی کار کنم؟ خب راهش مشخص، ظرف یک سال این وزن رو با رعایت یه اصولی پایین بیار. ولی این که یه کسی
آروم آروم
به هر حال ساختن خودتونه. این که کسی فکر کنیم به شما جوابی داره نیست. جواب برای من به شما دادم، شما باش کاری ندارید. یعنی وقتی یه چیزی اذیتتون میکنه، باید بشینید بگید چرا اذیتم میکنه و به من چه. شما یه فیلم دیدید، یه کسی مورد ظلم و تجاوز قرار گرفت، بعد ناراحت هم میکنید، ولی باید بدونید علتش چیه که من اون رو دارم با خودم مرتبط میکنم. اون داستان فیلم رو یه جوری به خودم منتسب کردم و حالا به خاطر اون احساس بخوام نکن. برای این فیلمو بعد از که بسیاری از مردم هست که وقتی میدن یه فیلمی اذیتشون میکنه، یا حالا مثلا در ترس، بیش از هم از ترس ها که نمیدن، ما این مجبوری بری احساس بدی بکنی. بعدم خودتون درگیر نکنید و بعدم یاد تو باشم اون فیلمه نه شما. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
متشکرم.
خدا
چنگ و نشمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 8 18 7 7 7 7 7 7. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 7777. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 7777 7 7 7 7 7. لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات، حرف اول را